باور رو در ایران مطرح کردن آمریکایی ها و اروپایی ها. گام اولش رو هم یکی دو روز گذشته در واقع تصویب قطعنامه‌ای که در شورای در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران مطرح شد ملاحظه فرمودید. ضرورت تبیین استراتژی ها و دکترین ها در این خصوص از این جهت که اولا به عنوان ملتی که یک سوی این منازعه قرار داریم، جوانان ما باید این مسئله رو بشناسن و بدانن. نکته دوم اینه که تنها ملتی هستیم که تقابل استراتژیک با غرب داریم. هیچ کشوری اینگونه از نظر طراحی استراتژی ها درگیر نیست. این دانش خب چون یک دانش جدیدی انحصاری هم هست، حتی از انرژی اتمی دانش استراتژیک انحصاری تره در اختیار غرب. به طور مشخص حتی خود اروپایی ها هم از این دانش بی بهره اند. لذا امروز که موزایی کنیم و بررسی کنیم این استراتژی ها رو، متوجه خواهیم شد که ابعاد منازعه خیلی گسترده تر، فرهنگی تر، عمیق‌تر و جدی‌تر از اونی است که در واقع ممکنه ما مثلا در حد یک قطعنامه و تحریم اقتصادی و مواردی از این دست بتونیم اون رو ارزیابی کنیم. زمانی که یه بن‌بستی به وجود اومد در روابط شوروی و ایالات متحده، آنچه که پیمان اتلانتیک شمالی ناتو در مقابل پیمان ورشو نامیده میشد، جهان دو قطبی اون روز در دوران جنگ سرد، یعنی از 1945 تا 1990 که دیوار برلین فرو پاشید و شرق برچیده شد به نوعی، در اواخر دهه 60 میلادی رابرت مک‌نامارا وزیر دفاع ایالات متحده جمله معروفی رو مطرح کرد و خب اوج مرحله‌ای بود که هر دو طرف سلاح اتمی داشتن و تازه از بحران موشکی کوبا فارغ شده بودن. در بحران موشکی از آن 62 کوبا احتمال درگیری جدی بین آمریکا و شوروی به وجود آمد و بین کندی و خروشچف در آمریکا و شوروی بعداً خط قرمزی، تلفن قرمزی ایجاد شد که میز هر دو طرف بود که به تعبیر خودشون اگر دیوانه موشکی رو برداشت سمت کسی دیگه شلیک کرد، خلبانی دیوانه شد. مثلا یک کسی پای سرکوی موشکی بود بدون هماهنگی با مسئولین اون یکی از این کشورهای موشکی رو شلیک کرد، طرف مقابل استراتژیش این بود که به طور انبوه جواب بده و همدیگر رو نابود کنه. این اتفاق خب در قضیه بحران موشکی کوبا احتمال رخ دادنش جدی بود، برآورد این بود که در 24 ساعت اول 20 میلیون نفر در جهان کشته خواهند شد. اثرات روانی جنگ جهانی دوم تازه 15 سال بود که گذشته بود و آمریکایی‌ها و روس‌ها اعتقاد داشتن که باید این قضیه کنترل بشه. لذا خط قرمز همون هاتلاین رو روی میز دو تا رئیس جمهور، صدر هیئت رئیسی شوروی آقای خروشچف و آقای کندی در ایالات متحده گذاشتن که اینها مستقیما با هم صحبت کنن وقتی بحرانی به وجود میاد بتونن پاسخگو باشن. رابرت مک‌نامارا متأثر از اون فضا که دیگه حالا همه چیز به بن‌بست رسیده بود، اینها تولید میکردن، اونها هم تولید میکردن، هر دو هم به فضا رفته بودن و مسئله خیلی جدی شده بود، یک جمله معروفی داشت که عنوان کرد دیگر چیزی به نام استراتژی وجود ندارد. از تو قد مرسوم یه بار میگن تاریخ تمام شد، یه بار میگن فلسفه تمام شد، یه بار میگن استراتژی تمام شد. زود توی همه چیز به در واقع تق قضیه میرسن و ختم هر چیزی رو اعلام میدن. مک‌نامارا اعلام کرد که استراتژی دیگر تمام شد، چیزی به نام استراتژی نداریم، آنچه که هست مدیریت بحرانه، management crisis. این جمله معروف که شاید به نوعی اساساً آغاز پرداختن به دانش جدیدی به نام مدیریت بحران رو در علوم استراتژیک محقق کرد، همین جمله معروف رابرت مک‌نامارا بود. خب مک‌نامارا چهره بسیار شاخصی در ساختار سیاست دفاعی و سیاست استراتژی آمریکا منصوب میشد و همیشه میشه و بسیار از استراتژی فعلی معلول دوران و در واقع ساختار رفتار سیاسی این فرد و یک جنرالی به نام مکسول تیلور هست. البته تیلور یک آدم بدشانسی بود، حدود 13 استراتژی ارائه کرد، عمده استراتژی که در ویتنام ارائه کرد همه شکر خوردن. البته از نظر طرز استراتژی در حوزه مسائل به صورت کلاسیک یکی از بنیانگذاران این مسائل محسوب میشه، اما خب بدشانس بود دیگه، یعنی استراتژیاش رو رهبران آمریکا بد پیاده میکردن و اون استراتژی ها خیلی در آمریکا شکست خورد، ولی در جاهای دیگه ملت های دیگه میتونستن استفاده کنن و بهره ببرن. مکنامارا با طرز این مسئله که دیگر استراتژی وجود ندارد بلکه هرچه هر ثمر مدیریت بحران است، به یک موضوع اشاره کرد، به این بنبستی که کل منازعه شرق و غرب، شرق و غرب یعنی شرق سوسیالیستی و غرب کپیتالیستی، پیمان ورشو و پیمان ناتو حول این موضوع بودن. اول که سلاح اتمی اختراع شد و آمریکا علیه هیروشیما و ناگازاکی استفاده کرد، جنگ جهانی دوم تمام شد، جهان در یک بحثی فرو رفته بود. متعاقب این بحث بود که در ادامه این حرکت موفق شدن یه استراتژی مشخصی تنظیم کنن آمریکایی‌ها تحت عنوان تدافعی بزرگ. معنای این حرف این بود که اگر شما یک موشکی به سمت خاک آمریکایی از همپیمانان اون شلیک کنید، با تلافی بزرگ روبرو میشید. این تلافی بزرگ حد و مرز نداشت، یعنی یه دونه موشک میامد، اینا تمام توانش رو میذاشتن که تمام بلوک شرق رو منهدم کنن. یکی از استراتژیست‌های دانشگاهی اون روزگار آقای دکتر کافمن بود، یه اصطلاح داره برای این مسئله خیلی معروف و حتما شنیدید که معتقد بود شما با این استراتژی یک گنجشک رو با گلوله توپ هدف قرار میدید. یعنی انقدر این استراتژی دقیق بود چون حتی گلوله یک اسلحه یک مسلسل هم نباید به سمت یک گنجشک شلیک بشه، چه برسه یک کسی با یک توپ بخواد شلیک کنه به سمت یک گنجشک. اینقدر این تلافی بزرگ، یعنی در واقع همه ملت‌های دیگه زیر این گلوله باران اتمی نابود می‌شدن. اینجا بود که جایگزین این مسئله ضرورت پیدا کرد. دومین دکترین و استراتژی که پیاده کردن آمریکایی‌ها، طراحی کردن که زمان قبل از مکنامارا و همزمان با خود مکنامارا بود، در واقع فلکسیبل ریسپانس استراتژی یا استراتژی واکنش قابل انعطاف بود. به این نتیجه رسیدن که به گونه‌ای واکنش نشون بدن که انعطاف داشته باشه، بشه کم و زیادش کرد. وقتی اونا یه موشک زدن یا یه بمباران هوایی اتمی کردن، هر چی فرق داره علیه اونها استفاده نکنه. استراتژی واکنش قابل انعطاف تا زمان فروپاشی شوروی وجود داشت و جواب داد. این استراتژی که از طرحهای آقای ژنرال مکسول تیلور بود. یه استراتژی دیگه هم همزمان مطرح شد که این رو جیمز شلزینگر در 1974 اواخر جنگ ویتنام مطرح کرد در عصر نیکسون، که این رو انهدام در واقع قطعی نامیدن. منظور از دکترین انهدام قطعی این بود که اون نیرویی که حمله میکنه فقط به سمت اون شلیک بشه و فقط اون منهدم بشه، اما قطعا، یعنی هیچ تردیدی نباید وجود داشته باشه که اون نیروی اصطلاحاً ضد نیروی عمل کننده دشمن رو بشه باید منهدم کرد، به جاهای دیگه حمله نکرد. البته این خیلی مبهم بود، چطور ممکنه شما در یک جنگ اتمی بتونید فقط تاسیسات نظامی دشمن بزنید و به بقیه مردم آسیبی نرسد. حالا اگه آدم تلافی بزرگ، دکترین واکنش قابل انعطاف و دکترین انهدام قطعی، برای 45 سال سه دکترینی بود که این سه دکترین رقابت بین در واقع دو حوزه تمدنی غرب رو رقم زد. 45 سال جنگ سرد معلول این دو تا مسئله بود. چرا این مسئله برای من مهمه مطرح کردنش؟ به دلیل اینکه بنبست استراتژیکی که بین شرق و غرب در جنگ سرد وجود آمد و سقوط شوروی رو رقم زد، گفته میشه شوروی به دلیل اینکه ساختار و حکومتش چه بود، اقتصادش اینگونه بود، فرهنگش آنگونه بود، همه این موارد بود. اما یکی از دلایل سقوط شوروی این بود که شوروی استراتژی مناسبی برای خنثا کردن این دکترین‌ها نداشت. اساسا شوروی از نظر طرزی استراتژیک ضعیف محسوب میشد. این درس عبرتی برای ملت ماست. انرژی اتمی استراتژیک نیست، فضا رفتن استراتژیک نیست، تکنولوژی جلو دست هر ملتی باید باشه جراناش میتونن سریشون زمینه روش کنن تمام کسی کشور ما هم روش کردن. اون چیزی که استراتژیک یعنی حوزه اسلوب بقا یک ملت محسوب میشه مسئله داشتن تحریزی استراتژیک، نظام تصمیم گیری استراتژیک هست. خب روسا از این قضیه با علارغم تکنولوژی پیشرفته و قدرت جهانیشون محروم بودن. یعنی در مقابل این سه تا دکترین روسا آمریکایی ها شما هیچ دکترین اصلی روسا نمیبینید ارائه شده باشه، ولی 45 سال سه تا دکترین. من با این تلقی آقای مکنامارا موافق نیستم که استراتژی تمام شد و دوران مدیریت بحران شروع شد، ولی قبول دارم که امروز در ذیل طراحی استراتژی ها دانش و هنر مدیریت و مدیریت بحران بسیار اهمیت پیدا کرده. ما از زمان مطرح شدن بعد از وضع 11 سپتامبر و چند ماه بعدش که در دیماه 1380 محور شرارت مطرح شد و ایران در کنار عراق و کره شمالی به عنوان محور شرارت از سوی جورج دبلیو بوش مطرح شد، ما روند تقابل استراتژیک غرب با ایران رو در قالب این دکترین‌ها و استراتژی‌ها میتونیم مشاهده کنیم و ملاحظه کنیم. تا امروز 10 دکترین رو غربی ها در این 4 سال گذشته علیه ما پیاده کردن. این نکته بسیار مهمه در مقابل اینکه در 45 سال 3 دکترین برای زبان در آوردن شوروی ارائه شد، با دکترین قورباغه که اخیرا مطرح کردن روز دومه در واقع بهمن امسال، ما حدود 10 دکترین رو در کمتر از 3 سال میتونیم ببینیم که علیه ما به کار گرفتن. بعضی از اینها همین الان فعاله و هنوز جواب نداده. راز این مسئله چی و از سوی دیگه این عرقی که در واقع ریخته میشود تا این دکترین ها خونسا بشه و عرق که استراتژیست های آمریکایی باید بریزن تا دکترین های جدیدی ارائه کنن، این بسیار برای من حائز اهمیته و در طول تاریخ قبل سابقه نداشته چنین زمینه هزینه شدنی برای استراتژی ها. شما 15 سال یه استراتژی رو میبینید طراحی میشه، این استراتژی 15 سال جواب میده، با حوصله مراکز مطالعات استراتژیک استراتژی بعدی رو ارائه میکنن. اما قرد هر چی دکترین کلاسیک داره در این چند وقت گذشته آورده هزینه کرده، به خصوص حالا این اخیراً این بحث استراتژی قورباغه که یکی از دکترین های پیش پا افتاده شون هست. به نظر میرسه که چپگیر طراحی استراتژیک در قرد به ته دیک خورده. همونطور که این بنبست استراتژیک بین غرب و بین آمریکا و شوروی پیش آمده بود، ما امروز می‌بینیم که بین ایران و آمریکا و ایران و اتحادیه اروپا هم این بنبست استراتژیک به وجود اومده. ارزیابی دقیق این مسئله رو داشته باشیم، استراتژی‌ها رو کنار همدیگه مطالعه کنیم تا روشن بشه که چه اتفاقی افتاده. شاید گزارش‌های قبلی رو که قبلا از رسانه‌ها بارها مطرح کردیم شنیده باشید. من مجدداً تکرار می‌کنم بحث موزاییک کردن استراتژی ها رو، برای اینکه در مدل به اصطلاح مدیریت بحران به نوعی شما به یک کلیدی دست پیدا کنید که خودتون بتونید بعدا اینها رو تبیین کنید. با مطرح شدن محور شرارت در دی ماه 1380 در دهه فجر 1380 ما رسما اعلام کردیم که آمریکایی ها دکترین حدیث شماق رو علیه ایران و عراق به کار گرفتن. خب بارها اشاره کردم منظور از حدیث شما چیست. این که یک چوبی رو این آمریکایی ها کابوی ها دیدید این فیلمای کابویی وسط زمین میزنن، اسب وحشی رو میارن به این میبندن، این هی مدام نارامی میکنه، وحشی دور میزنه دور این چوب، گرسنش که میشه حدیث بهش میدن، این تا حدیث رو میخوره. اینطوری نیست که حدیث رو خورد دوباره سیر شد شروع کنه دوباره دور زدن و نارامی کردن. با شلاق سرش میزنن تا رام بشه، مجدداً میدوه گرسنش میشه، حدیج بهش میدن، دوباره با شلاق میزنن توی سرش، این آرام آرام رام میشه. بعد که رام شد در واقع زین برش میگذارن و سوارش میدن، از اون به بعد دیگه اهلی میشه و رام میشه و سواری دیگه. بعد یه استراتژی توهین‌آمیزه. نگاه آمریکایی ها به ایران و عراق این بود که باید ایران و عراق کشورهای شروری هستن، باید بهشون حدیج رو داد، سرشون هم با شلاق رامشون داد. حدیج رو اتحادیه عرب، روسیه، چین، سازمان ملل و کشورهای دیگه جلوی عراق گرفتن، که همکاری کن، کوتاه بیا. آمریکا و انگلیس هم شماق بالا نگه داشتن. همه میدونستن که امروز فرود میاد یا فردا. و اتفاقش افتاد این بود که همه نوع همکاری دولت صدام انجام داد و آخر سر حدیج رو خورد و آخر سر هم شما فرود آمد. یعنی اگر همکاری هم نمی کرد مهم نبود. امروز معلوم شده که سلاح اتمی در عراق وجود نداشته یا اصلا بین صدام و القاعده ارتباطی نبوده. اما آمریکایی‌ها الان میگن دیگه مهم نیست، مهم اینه شما اونجا رو گرفتید. خب و همونطور هم که دیدید اصلا ربطی به سازمان ملل نداشت. یعنی وقتی فرانسه اصرار کرد که این برای سازمان ملل مطرح بشه، آمریکا سازمان ملل رو دور زد با انگلیس. یعنی دو تا از اعضای دائم شورای امنیت آمریکا و انگلیس سازمان ملل رو دور زدن و یک جانبه غیرقانونی به عراق حمله کردن. پس حدیث شما در کمتر از 14 ماه عراق رو به زانو درآورد. اما این استراتژی وقتی در مورد ما پیاده شد، حدیج شما رو در اختیار حدیج رو به اتحادیه اروپا دادن، سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان حدیج رو جلو ایران گرفتن و کشور آمریکا و رژیم صهیونیستی شما رو بالا نگه داشتن. الان شما سه سال مدام میشنوید امروز به ایران حمله میشه، فردا ممکنه حمله کنن. این روند همچنان ادامه داره. اما دکترین حدیج شما شکست خورد و حتی اخیراً که دیگه روابط ایران و اروپا توی این قضیه کاملاً تیره شده، عمده مسئله که وجود داره شکست اتحادیه اروپا، شکست طرح حدیج شما خود. نکته دوم، اینا دیدن جواب نمیده این مسئله. سال 82 دکترین پلیس خوب پلیس بد رو مطرح کردن. سه کشور فرانسه، انگلیس، آلمان گفتن ما پلیس خوبه ایم، جلو شما رو گرفتیم سر چهار را، مدارکتون رو بدید، رشوه مربوطه هم بدید و الا پلیس بعد یعنی آمریکا و اسرائیل دارن آژیر کشان میان، اگر برسن اینجا هم توی سرتون میزنن، همین که به زور ازتون میگیرن اون رشوه رو، کوتاه بیارید. این هم توهین‌آمیز بود. یعنی معناش این بود که یه قانون جهانی هست، ما پلیسیم، ضابط اون قانونی، چه آمریکا و اسرائیل، چه ما سه کشور اروپایی، شما هم تابع اون قانونید، باید از اون مقررات تبعیت کنید. حالا چه نظام دیگری باید باشد که این پلیس‌های آلوده رو که فساد میکنن و ارتشا میکنن و زور میگن رو باید تنبیه کنه، اون بماند. اما شما تابع مایید، شما تابع این قانونید. این برخورد توهین‌آمیز دکترین بعدی بود. خب این پلیس خوب پلیس بعد هم ناکام موند و به عنوان دکترین بعدی کلاسیک آمریکایی ها شکست خورد، چون ایران زیر بار این قوانین و مقررات نرفت. یعنی انقض شد این مسئله که خب اصلا قانونی که شما میگید چیست، چه کسی در واقع اینو وضع کرده که شما حالا ضابط اون هستید. دکترین سومی که در سال 83 مطرح کردن مسئله مکانیزم مارشه بود. توی این فیلم های سینمایی دیدید که قهرمان فیلم آخر سر میفته زمین، یه دفعه بعد این فرد منفی اصلا رو به سمتش میگیره و هر حرکت اون انجام بده این ماشه رو میشکونه به طور اتوماتیک. این هم توهین‌آمیزه. البته خب همزاد پنداری که صورت میگیره بین مخاطب و بیننده اینه که خب حالا این قهرمان فیلم که دستاشو آورده بالا میخواد چجوری الان واکنش نشون بده، از زمین خاک برداره به پاش دو صورت اون، بعد بالاخره اون آخر فیلم اتفاق خواهد افتاد. این فضایی که در مورد مکانیزم مارشال رخ داد که ما به سمت شما هدف گرفتیم، یا اتوماتیک این شلیک میشه به سمت شما، میره شورای امنیت و با شما برخورد خیلی جدی خواهد شد، یا اصلا بدون رفتن به شورای امنیت به شما حمله میکنیم، یا اینکه شما بپذیرید. اگر نپذیرید مکانیزم مارشال هم عملی خواهد شد. الان از بهار 83 که استراتژی مکانیزم مارشال رو عملیاتی کردن تا به امروز که این مسئله نزدیک یک سال و خورده میگذره، شکست مکانیزم مارشه هم همچنان در دستور کار بوده و صورت گرفته. خب با پلیس با دکترین حدیج شما عراق و لیبی سقوط کردن. لیبی تا حدیجه گرفتن جلوش شما رو نشون دادن ترسید و همه کشورشون در اختیار اینا قرار داد. عراق هم حدیج خورد، بعدن شما فرود اومد. یعنی یه دکترین برای اینکه این دو تا کشور ذلیل بشن کفایت میکرد. برای اینکه خب این سه چهار تا دکترین در مورد ما جواب نداده بود، به سراغ دکترین شوکوبوف رفتن. ابتدای امسال اعلام کردن که در بهار امسال ما با ایران و سوریه با دکترین شوکوبوف برخورد میکنیم. این دکترین شوکوبوف یک دکترین کلاسیک و قدیمیه. خب عبدی، نوع عبدی کوتاه وجود داره که حدود 60 سانتی بیشتر نیست. این خیلی سرعت زیادی در زدن ضربه داره، اون نوع زهری که داره و میزان زهرش هم کمه، لذا یک جونده کوچکی مثل موش که داره عبور میکنه این خیلی سریعه ضربه بهش میزنه. وقتی که این رو در واقع زهر وارد بدن این موش کرد، سریع مثلا کنار میکشه، شوک خیلی سریع، موش متوجه این شوک نمیشه، میره 2-5 متر اون طرفتر و آرام آرام اثر میکنه. یک بختی در اثر این ضربه‌ای که بهش وارد شده ایجاد میشه به خاطر اون شوک. دوره اون بخت دورانی است که این میتونه نزدیک بشه و دور اون چنبره بزنه، خفش کنه و اونو ببنده. دکترین شوک و بخت رو همزمان در مورد ما و سوریه اجرا کردن. سوریه شوکی که ایجاد شد با ترور مشکوک رفیق حریری بود. ترور حریری وقتی صورت گرفت چنان شوک این قضیه و فشارش به روز سوریه بالا بود که همونطوری که ملاحظه فرمودید وزیر کشور سوریه اسلحه رو گذاشت توی شقیقه خودش و توی دفترش خودش رو کشت. وزیر کشور سوریه چون اصلا نمیتونستن پاسخ این قضیه رو بدن و وزارت کشور سوریه هم زیر سوال بود. جانشین قبلی حافظ اسد پدر امین بشار اسد و مدتی هم جانشین خود بشار اسد بود، عبدالحلیم صدام پناهنده شد به فرانسه و در فرانسه علیه بشار اسد حرفای زیاد و افشاگری زیاد صورت داد و همونطور که ملاحظه فرمودید 15,000 نیروی سوری که از زمان بیرون راندن اسرائیل از جنوب لبنان، از لبنان توسط حزب‌الله لبنان و توسط مردم لبنان، اینها اونجا مستقر شده بودن که این داره جنب بازدارندگی داشته باشه، به طریق این شد آمریکایی‌ها و اروپایی موفق شدن که نیروهای سوری رو اخراج کنن و نیروهای سوری از اونجا خارج شدن. و همچنان میدانید که دولت سوریه تحت فشار دکترین شوک و بخته. شوک وقتی ایجاد شد یه دوره بخت داره، اون دوره بخت زمانی است که هر اتفاقی رو طرفی که اینو ایجاد کرده میتونه دنبال کنه. شما 11 سپتامبر رو یه شوک بدونید، بخت بعد از 11 سپتامبر همه کارهای آمریکا رو توجیه میکرد، به بهانه این قضیه ریختن عراق رو گرفتن که دنیا هر کاری دلشون خواست انجام بدن، هیچ کس هم بهشون اعتراض نکرد. البته دیگه الان شوک و بخت در قضیه 11 سپتامبر جواب نمیده چون بختش تمام شد. دکترین شوکوبوف رو هم پیاده کردن و در مورد سوریه هنوز جواب قطعی نداده، اما کل سوریه با یک دکترین روبروه. اما شوکوبوف رو که بهار امسال در مورد ما مطرح کردن با مطرح شدن استراتژی جدید فورباغ به بن‌بست رسیده، چون منطق و ذات اون اینه. ملاحظه بفرمایید که دکترین فورباغ اخیراً مطرح شده ضد دکترین شوکوبوفه. فرانسوی ها قورباغه رو کباب نمی کنن، یعنی در برنامه غذاییشون در همه دنیا تو رستوران هایی که غذای فرانسوی سرو میشه قورباغه رو در واقع کباب نمی کنن، زنده زنده آبپزش می کنن. شکلش اینجوریه که دیگ رو میذارن با آب سرد، قورباغه رو زنده میذارن داخلش، میذارن روی اجاق، این آرام آرام که در واقع داغ میشه و به نقطه جوش میرسه این متوجه گرم شدن دمای محیط پیرامونی خودش نمیشه. این جونور دوزیسته و خونسرده، بدنش سنسورهایی نداره که متوجه حرارت بیرون که میشه بتونه خط قرمز داشته باشه. ببینید انسان ها و بسیاری دیگه از جانوران عرق میکنند، یعنی گرمشون که میشه عرق میکنند، سنسورهایی دارن دمای داخل با دمای خارج رو تفکیک میکنن. خب دمای بدن که بالا رفت به هم نسبت دمای بیرون که بالا رفت دمای بدن با اون تنظیم میشه. اگر از حد به خصوصی دمای بیرون بیشتر بشه بدن شروع میکنه عرق کردن، واکنش نشون میده. انسان متوجه این مسئله خواهد شد، بعضی از حیوانات متوجه خواهند شد. ماموت یکی از دلایل انقراضش زیستشناسان میگن به دلیل این بوده که ماموت نمیدونست عرق بکنه، واکنش نسبت به دمای محیط نمیتونه صورت. جانور خونسردی مثل قورباغه وقتی درون این دیگ در این قابلمه قرار میگیره، آرام آرام که این آب گرم میشه درون بدنش با آب بیرون هماهنگ میشه، هماهنگ میشه، هی انطباق پیدا میکنه، هی انطباق پیدا میکنه. این روند انطباق پذیری خط قرمز نداره، اینقدر انطباق پیدا میکنه تا زنده زنده میپره. توی اینترنت وقتی دنبال این مطلب بگردید، کاریکاتورهایی از قورباغه کشیدن، تعدادی از کاریکاتورها قورباغه میشه، قورباغه لم داده داخل یک دیگ و داره میپزه و متوجه نیست. مطرح کردن این که دکترین قورباغه رو در مورد ایران پیاده میکنیم، چون قبل از ایران دکترین رو الان 3 سال در مورد کشور کره شمالی دارن پیاده میکنن، اونجا هم همین جواب نداده. ولی خب کره شمالی کلا با یک دکترین روبرو بود، مثل عراق که با یک دکترین روبرو بود، مثل سوریه که با یک دکترین روبرو بود. نوع بازی آمریکا در تئوری بازی ها برای هر کدوم از دشمنانش یه استراتژی به خصوص داره. شناخت این موارد و تطبیق اونها بسیار مهمه. خب دکترین قورباغه رو اینها در مورد کره شمالی مطرح کردن، هنوز جواب نداده. حالا در مورد ایران مطرح کردن. آقای شانون که این مطلب رو توی مجله تایم از قول دیپلمات‌های اروپایی و آمریکایی آورده، میگه که الان دیپلمات‌های غربی، یعنی سه کشور اروپایی به اضافه خانم رای، دنبال اینن که هر طوری شده دمای پیرامون ایران رو به قدری بالا ببرن تا ایران درون محیط بین‌الملل آب‌پز بشه و زنده زنده بدون اینکه متوجه تغییرات دمایی اطراف خودش بشه بپذه و کاملا از بین بره. این دکترین چرا انتخاب شد؟ یک دلیل داره. با روی کار آمدن دولت جدید در ایران، جهتگیری استراتژی امنیتی ملی ایران به سمت ذره اول رفت. ما در 16 سال گذشته نوع استراتژی امنیتی ملیمون سکون استراتژی بود، استراتژی ضرب دوم بود. 10 سال اول انقلاب از 57 تا 67 68 استراتژی امنیت ملی ایران ضرب اول بود، یعنی فیلد استراتژی. معنی این نیست که شما اول یک کشور حمله کنید، معنیش اینه که شما خط قرمزاتون رو تعریف میکنید و زمین بازی رو تعریف میکنید، دشمنتون باید بیاد توی اون زمین بازی. منظور از ضربه اول اینه. لذا شما در قضیه مسئله هولوکاست، در قضیه مسئله انتقال یهودیان آواره به آلمان یا آلاسکا، در مسئله اخیر چیکن استراتژی میدونید که ایران نوعی خط قرمز تعریف کرده. اخیرا اعلام کرد که اگر مثلا اینها طرح کنن به سمت شورای امنیت، ما روابطمون رو با این مسئله تعدیل میکنیم، پروتکل رو رد میکنیم، اون برخورد داوطلبانه که باهاش داشتیم. و دیدید که دیروز عملیاتی شد این مسائل و این اقتدار رو میرسونه. یعنی استیصالی که در 24 ساعت گذشته من در مراکز مشاورت استراتژی که فرق دیدم و دیدگاه های زد و نقیزی که دارن ارائه میکنن، صرف نظر از اینکه حالا ژورنالیست هاشون چه جذبازی میکنن اون بماند، چون این جذبازی روزنامه نگاری که مرسومه و بعد هم جذبگیریش به یه سمت دیگه میده، استیصال توی این مسئله بالاست. این که شما زمین بازی رو تعریف کنید میشه ضربه اول و حریف بیاد داخل اون. این در قضیه هولوکاست اینگونه بود که مطرح شد که آقا هولوکاست افسانه. خب همه اینا به خصوص آلمان ها اومدن واکنش نشون دادن و گفتن که نه هولوکاست افسانه نیست، این مقدار آدم کشته شده، 6 میلیون نفر سوزونده شده. خودشون اعتراف کردن که کشتیم و سوزاندیم. خب این قسمت رو داشته باشید، چی کشت؟ یعنی شما وقتی این مسئله رو مطرح میکنید زمین بازی تعریف میشه. چی کشت؟ یا مسیحیت کشت، آلمان ها پروتستان هم، که مسیحی پروتستان هم، یا مسیحی ها سوزاندن، یا مدرنیته. چون همیشه که ما گفتیم مدرنیته 175 میلیون کشته تو قرن 20 بر وقت بشر گذاشت، یک قلمش 52 میلیون کشته جنگ جهانی دوم بود. یه طرف جنگ جهانی دوم که اسلام که نبود، فاشیسم یه ایدئولوژی مدرن. اونایی که خیلی زده فاشیسم در دانش سیاسی، در جامعه شناسی، در فلسفه، این جریان های روشنفکری مقلد یه کشور ما علیه این چیزا حرف میزنن، هیچ فراموش نمی کنه. چرا باز روی مبارک نمیارن که فاشیسم یک ایدئولوژی مدرنه؟ از مدرنیتی یک چهره لطیفی ارائه میکنن قابل از اینکه فاشیزم. خب ناسیونالیسم یعنی ملی‌گرایی و سوسیالیسم یعنی نظام اشتراکی، اشتراکیت به زبان عربی تو ایران شده مشارکت. تلفیق ناسیونال سوسیالیسم یعنی به زبان آلمانی در اختصارش میشه نازیسم، یک ایدئولوژی تلفیقی مدرن، یعنی ناسیونالیسمی که از فرانسه آمد و سوسیالیسمی که شنعتیش رو روزها بعدن در انقلاب بلشویکیشون دنبال کردن، این دوتا با هم تلفیق شد، نازیسم رو ارائه کرد. پس این ناسیونال سوسیالیسم که ایدئولوژی مدرنه یا مدرنیته بوده سوزونده یهودی ها رو، یا طبیعی به نام مسیحیت. اگر اول گفته میشد آقا مسیحیان ها رو یهودیت و مدرنیته سوزان، میگفتن آقا چی گفتن چی چیزی هست، اصلا این افسانه هست. اما برای اینکه زمین و بازه رو تعریف کنید، اول باید کاری انجام بدید که خودشون بیان قسم بخورن نه این واقعا بوده. خب آقا این افسانه هست، نه خیر افسانه نیست، واقعیتی است. ما سوزاندیم، شما سوزاندیدی که درسته، نه فلسطینی بودید نه عرب بودید نه مسلمان. اگر شخص دیگری کشت، گناه کرد در بلد آهنگری به شوشگر زدن گردن مصدری. خب این شیوه بهش میگن ضربه اول، یعنی وقتی سیاست یک کشور در اقتصاد، فرهنگ، سیاست، مسائل امنیتی به این سمت رفت، آهاد یک جامعه نباید نگران بشن فردا درگیر جنگ میشین، بلکه این شیوه شیوه ضربه اولیه. یعنی شما هی زمین رو تعریف میکنید، هر کسون باید یکی اون زمین بجنگه. در طول دو ماه گذشته شبکه های ماهواره‌ای هزاران ساعت شبکه های اروپایی، یعنی ایتالیایی، یونانی، آلمانی، فرانسوی و غیره، برای خونسا کردن مسئله هولوکاست هر چی توی این سالها داشتن آوردن بیرون نشون دادن. از حتی دیروز و پریروز در اجلاس وین برای قضیه نشست شورای حکام، بیرون در خود شورای حکام اینها آمدن این نمایشی برای هولوکاست زدن که خونسا کنن. ببینید چه اتفاقی افتاد، یه جمله مگه بیشتر یه آدمی تو ایران گفته؟ چرا انقدر غرب وحشت کرده و دست و پا افتاده که ثابت کنه نه هولوکاستی بوده؟ خب اینکه به ضرر خودتون اگه شما ثابت کنید، چون این باور که شما بگید ما کشتیم، بعد این بهانه رو دست ما میدید که ما اینجا به همه روشنفکرانی که توی این کشور میخوان بگن مدرنیته تنها اندیشه رستگاری بشره، بگید همین مدرنیته که تنها اندیشه رستگاری بشره، یه قلمش 6 میلیون یهودی رو سوزونده توی سرزمین هگل، کانت و دیگران، سرزمین همین آقای هابرماس. اون وقت میتونه مثلا توی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، چون هابرماس هم فیلسوف تلقی میشه هم جامعه شناس، کسی از زیبایی های مدرنیته یاد کنه سر کلاس؟ خب این که با دست خودتون کاری کردید، ما روشنفکر در واقع وارداتی رو مشتش رو باز کنید. و نکته دوم هم اینی که اگر واقعا چنین مسئله رخ داده، مگه نمیگن مسیحیت دین لطافت، دین که گفتی بر صورت سیگه خوردون بر صورت بیار کورا آدم سوزی را میرزه مسیحیت؟ مسیحی مدرنیست 6 میلیون آدم سوزون، کجای دنیا شما سابقه دارید یه مسلمون این کار کرده باشه کورا آدم سوزی را انداخته باشه؟ خب این میشه ضربه اول، یعنی اینجوری که عمل کنیم این ماهیت ضربه اوله. این دولت در امنیت ملی وقتی رفت سمت ضربه اول یه استراتژی انتخاب کرد به نام چیکن استراتژی. این رو چون قبلا توضیح دادم باز اشاره میکنم که منظور جربزه یک مرغه، چون مرغ حیوان بزدلی توی غرب مرسومه که این خط ممتد وسط خیابون‌ها و جاده‌ها هست. این جوانای آمریکایی میرن به اصطلاح روبروی هم نیستن، توی پارتی‌هاشون وقتی به بومت میرسن شرط میکنن که برن و نصف شب با هم کورس بذارن و روبروی هم چیکن استراتژی ارائه کنن، رجز میکنن. خط ممتدی که توی جاده هست این روی خط وای میستن، لاستیک های ماشینشون رو دو طرف این خط میگذارن، هیچکی نباید از این خط کنار بره، همه باید شاخ به شاخ که این خط به سمت هم بیان، دو طرفی که قدیم دوئل میکردن تو اروپا توی مثلا قرن 18 و 19 هم توی داستانهاشون میخونید که وقتی حیثیتی میشد مسئله براشون میرفتن دوئل میکردن، پشت به هم وای میستادن، ده تا قدم شمارده میشد توسط داور میرفتن، بعد میگشتن به سمت هم شلیک میکردن. دوئل جدید جنسش شده بود چیکن استراتژی، یعنی اتومبیل ها با سرعت بیان شاخ به شاخ به هم بزنن. خب عموما هم مست میکردن، نوع تبلیغش این بود که طرف بطری در واقع ویسکیش رو پرت میکرد بیرون، به پیامش این بود برای طرف روبرو که من مستم حواست باشه، یعنی کنترل ندارم که فکر کنی من عقلم کار میکنه محافظه کاری کنم به چیچم کنار. نکته دوم اینه که خب این توی شب تاریک عینک هم میزدن بگن اصلا ما نیاز به جلومون دیدن هم نداریم، همینجوری مستقیمیه اصلا ما نمیخوایم ببینیم. و نکته سوم اینه که برای اینکه بترسونن حریف رو توی استعاره شماده تو متون استراتژیکشون که حتی فرمون هم در میابردن ترس میکردن ببینیم که ما فرمون هم نداریم که حالا بپیچونیم، پس توی فکر با بال خودت کن از جلوی ما کنار برو. این که دو طرف دعوا میان توی شکم هم تا آخر به هم بخورن و کسی که در آخرین لحظات از جلو اون یکی کنار میره اصطلاحا اون جربوزه کمتری داشته و میدون رو خالی کرده، به این میگن چیکن استراتژی. از شهریور امسال چیکن استراتژی توسط ایران اتخاذ شد و وقتی که اول این تقنامه قبلی کرده ایران صادر شد در شورای اوکان روز اول مهر، روز دوم این موضوع رو ما گرفتیم، من اعلام کردم که این استراتژی رو که الان روبروی استراتژی آمریکایی هست در واقع واکنش گسترده این مراکز مطالعات استراتژیک غرب علیه چیکن استراتژی صورت دادن و انفعالشون رو نشون داد. پیش بینی کردیم که روند به کجا می انجامد در استناری این قضیه، خودشون روی مسئله خیلی مانوری کردن روی تبعاتش. بعد از گذشته 4 ماه در مقابل چیکن استراتژی اینها اخیرا آمدن در مقابل دولت ایران از استراتژی قورباغه استفاده کردن. خب جنس بحث این بود که گفتن آقا یوسیف اصفهان رو فعال نکنید، اینا فعال کردن یعنی بازم ادامه دادن. اونها آمدن اینا اعلام کردن که ما میخوایم مرکز تحقیقات آسمانگین رو فعال کنید، گفتن اگر شما یوسیف رو فعال کردید این رو دیگه فعال نکنید. اینا دوباره ادامه دادن، رفتن میشه گفتن ما مرکز تحقیقات آسمانگین رو فعال میکنیم، غنی‌سازی رو هم شروع میکنیم. گفتن آقا لاغت سومی رو انجام ندید. روس‌ها گفتن آقا بیارید توی خاک ما اینو انجام بدید. جنس از دشمن و حریف امتیاز گرفتن اینه، یعنی 3 گام توی 3 ماه ما یه دونش عملیاتی شد. اینا که میگفتن یعنی این اعتمادسازی بیموردی که دولت قبلی انجام داده بود، همه چیز رو اعتمادسازی کرده بود. اولیش یعنی یوسیف که انجام شد گفتن ببینید حالا این یه قلم باشه ولی بقیه رو انجام ندید. مرکز تحقیقات آبسنگین عراق که فعال شد گفتن لااقل دیگه بقیه رو انجام ندید. من به شما قول میدم تمام مراحل هم جلو بره توی چیکن استراتژی قاعده اینه شما اصلا نباید وحشت کنید، حتی اگه شده فرمون هم باید در رو بندازه بیرون که اون بدون شما برخوردتون جدیه. بله ماشینی که به نام آمریکا داره رو بروی ما میاد یک تریلر وایت جلوش هم گارد کشی شده داره با سرعت میاد بوق هم میزنه، ما هم که یه جیان یواش یواش داریم میریم. وحشتی که راننده اون ماشین داره اینه که مبادا ولی اون که بزنه مثلا کاملا این جیانه صاف میشه روی آسفالت جاده. واقعیتی که وجود داره نگرانی اینه که مبادا توی این جیان مملو از مواد منفجره باشه که اگر اینجوری باشه در برخورد و تصادف اون هم پول میشه. لذا استراتژی حدیث شما در واقع پلیس خوب پلیس بد مکانیزم ماشه شک و بوت و استراتژی قورباغه 5 استراتژی هستن که روبروش ایران در 4 ماه گذشته 4 ماه نیمه گذشته چیکن استراتژی رو گذاشت. یک نکته، اگر قرار شد درون این گیج ایران آرام آرام یعنی در محیط بین الملل آب محیط بین الملل آرام آرام گرم بشه ایران بپزه، نکته اگر این گونه باشد شکوبوت دیگه منتفی شده، یعنی اگر اون آب رو میگن که اگه تو اون آب داغ باشه یه دفعه قورباغه رو بندازید داخلش پس میزنه میپره بیرون سریع. شکوبوت اینه که روند حالت آرام و ملایم و تصاعدی نداره، بلکه یک باره شوکی ایجاد میشه همه بغض زده میشن، مثل 11 سپتامبر، مثل ترور رفیق حریری که علیه سوریه شوک و بغض بود. چطور جمع کنیم بین این که حدیث در واقع شوک و بغض علیه ایران داره اجرا میشه یا دشمن قورباغه، یا اینکه باید بگیم قورباغه رو برای انحراف استراتژی یعنی برای که فریب استراتژی شدن ما فکر کنیم میخوان محیط رو به گونه دیگه رقم بزنن برای ایران، یک دفعه از یک جایی یک شوکی به کشور وارد بشه یا کشور اسیر یک شوکی بشه، یعنی اتفاق بیفته به توی کشور تمام بشه همیشه هم شکوبو یه پای طرف گیره دیگه، یعنی تو 11 سپتامبر شوکی که به تهران وارد شد و به آمریکا وارد شد یه پاش القاعده بود، بهانه میده که اونها کاری انجام بدن. یا در قرض ترور رفیق خلیلی شوک اینجوری بود که پای سوریه گیره. از این زاویه که باید این رو در نظر گرفت. پس این 5 تا دکترین با تمام توان در مورد ما اجرا شدن، 3 تاش کاملا خونسا شده، 2 تا یعنی شوکوبوخت و استراتژی قورباغه باقی مونده. 5 تا دیگه هم توی این مسیر توی این 5 سال گذشته موضوعیت داشته. اولیش دکترین دومینو بود. دکترین دومینو همونطور که می‌بینید در تئوری مهره‌ها به اولی که می‌زنن بقیه می‌ریزه، قرار بر این بود عراق به عنوان مهره وسط سقوط کنه، به تبعش ایران و سوریه و لبنان و کشورهای دیگه هم سقوط کنن. دکترین دومینو هم شکست خورده، یعنی الان هر چی جلوتر میرن نه تنها در عراق موفقیت به نفعشون نیست، موفقیت ها به سود همسایه ها، به خصوص انتخابات اخیری که برای این برگزار شد و شیعیان تونستن رأی مناسبی رو بیارن، آمریکا احساس کرد هر چی دموکراسی رو انجام بده و هر چی خالص‌تر باشه بیشتر به ضرر خودش میشه، کما که در آمریکای لاتین هم همین اتفاق با دموکراسی هایی که ایجاد میشه افتاده. لذا دکترین ششمی که ناکام مونده دکترین دومینو هست. دکترین بعدی پروژه ایگنوتوسته که توسط هنری کیسینجر 1975 سه چهار سال قبل از انقلاب اسلامی مطرح شد. عنوان پروژه ایگنوتوس طرحش بر این اساسش که همونطوری که هوا مال همه کشورها، اکسیژنی که موجوده، دریاها بین المللی هیچی نمیشه بگه این اقیانوس مال منه، هر کس بود نهایتا 12 مایل دریایی مربوط به اون هست. فرض اصلی اینها اینه که نفت یک بحث عام مربوط به همه است، هیچی هم نداره نفت رو برای خودش مصادره کنه. فرضی که آقای هنری کیسینجر ارائه کرد 1975 بعد از قضیه شوک نفتی که عرب جنگ عرب اسرائیل در 1973 ایجاد کرد این بود که آقا باید نفت کشورهای عربی رو گرفت و این رو آزاد اعلام کرد، یه سود اولیه بهشون داد ولی نفت رو آزاد اعلام کرد. 3 روز پیش وقتی جورج دبلیو بوش نطق سالانش رو انجام داد یک جمله گفت که شکست پروژه ایگنوتوس بعد از 30 سال، اعلام کرد که آمریکا باید وابستگیش به نفت خاورمیانه رو کم کنه. یعنی ما نه تنها نتوانستیم پروژه ایگنوتوس رو پیاده کنیم، بلکه وقتی رفتیم عراق که 11% انرژی جهان هست رو گرفتیم هنوز هم این مسئله اشتباه نشد. لذا ما باید به هر قیمتی شده وابستگیمون رو به نفت خاورمیانه کم کنیم. پس پروژه ایگنوتوس هم به عنوان دکترین هفتم سقوط کرده و شکست خورده. مرحله بعدی که همچنان در دستور کار مسئله گالیبری نگاه کردن به جهانه. نگاه گالیبری و نگاه لیلیپوتی اینه که خاورمیانه رو یک لیلیپوت فرض میکنن. همین دیشب طرح تجزیه کردستان ایران و سوریه و عراق رو و ترکیه رو شب گذشته روی سایت اینترنتیشون گذاشتن تا سال 2020، یعنی 2007 2010، 2015 و 2020 که طی 4 گام کردستان عراق و سال آینده تجزیه بشه، بعد کردستان سوریه، بعد کردستان ایران و بعد کردستان در واقع ترکیه، یعنی مسئله بالکانیزیشن، یعنی این منطقه بالکان تجزیه یا قطعه جهان خاورمیانه‌ای رو که در دستور کار دارن. فرضشون اینه که همونطوری که لیلیپوت کوچک جامعه کوچکی بود که شهروندانش کف دست گالیبر قرار می گرفتن، اسرائیل هم باید کف دستش در واقع به عنوان گالیبر منطقه کل کشورهای منطقه ما قرار بگیرن، همین کشورها باید تجزیه بشن، کوچیک کوچیک بشن، کشور ما، کشور مصر، کشور ترکیه، عراق و غیره. با اتفاقی که در فلسطین افتاد و حماس با این همه هزینه که آمریکا کرده بود در قضیه نقشه راه حماس رأی آورد، مهم نیست که در آینده حماس موفق هست یا نه، مهم این بود که اصلا مسئله به نام نقشه راه اولا و اساسی تر از اون طرف از میتافورات این گالیبر بزرگ، یعنی اسرائیل بزرگی که بتونه همین کشورهای پیرامون خودش رو همچون اهالی لیلیپوت کف دستش بگیره، این طرح شکست خورده، به خصوص که با طرح انتقال در واقع یهودیان آواره که این حداقل 40 سال کار داره این پروژه که اصلاح پیزده شد، یهودیان آواره که باید به آلمان مراجعه کنند به سرزمین مادری خودشون، این فضا آرام آرام این فضای روانی علیه اینها به صورت جدی صورت میگیره. الان نقشه‌ای که تعریف شده، چون اینا این 4-5 میلیون یهودی که الان در فلسطین اسکان پیدا کردن، همون نقشه فلسطین رو مد نظر داشته باشید، همون مقدار جا بستشونه. الان نقشه فلسطین رو که ترسیم شده روی سی کشور آلمان، اندازه نقشه فلسطین که یهودی‌های آواره اونجا منتقل بشن، نقشه آلمان رو که نگاه کنید، بین آلمان و کشور لهستان، اونجایی که شهر برلین قرار داره، اگر به صورت ایستاده نقشه فلسطین رو بگذاریم، همین مقدار زمین رو آلمانی‌ها باید پس بدن به یهودی‌ها. 6 میلیون نفر رو سوزوندن، اگه اینا تا حالا مونده بودن شده بودن 12 میلیون نفر. برابر یکی جمعیتی خانم مرکل که علیه پیامبر ما حمایت میکنه از موضع دانمارک، در توهینی که روزنامه‌هاشون به پیامبر ما داشتن، چهره فاشیستی خانم مرکل رو با این مسئله که اجداد خانم مرکل سوزاندن یهود آواره و مظلوم رو، و حالا در واقع ما در ایران مدعی دو انسان آواره ایم، یکی انسان آواره فلسطینی که باید برگرده به خونه خودش، و یکی هم انسان آواره در واقع یهودی که اونم باید برگرده به خانه خودش. از این منظر نقشه فلسطین رو بگذارید تحت تاثیر محض، چون نقشه فلسطین چشیده و در واقع قطعیه، این رو بگذارید بین توی آلمان، در واقع شرق آلمان، بین لهستان و آلمان، اونجا یه چشمایی باید به وجود بیاد، حالا با مرکزیت برلین، که یهود آواره به اونجا مراجعه کنه. دومی نقشه تهیه شده برای منطقه باواریا، باواریا در جنوب آلمان هست، شمال اتریش. نقشه فلسطین رو شما اونجا خوابیده اگه قرار بدید، در پایین ایالت باواریا یک سرزمین مناسبی یهود مظلوم به اونجا منتقل بشه. البته چون انگلستان اعلامی بالفور رو داد و طرح تخلیه یهودی ها رو از اروپا و سوزان درشون، هرچند مونده بود به زور مهاجرت دادن به فلسطین و فلسطین رو اشغال کردن، جنوب کشور، یعنی کشور انگلستان، چون کشیده و قدیه، پایین و سطح قاعده انگلستان رو نگاه کنید، یک دماغه باریکی از جنوب ولز داره تا پایین لندن. اگر فلسطین رو اونجا بخوابونید، اندازه فلسطین سرزمین رو در انگلیس باید جدا کرد و با مرکزیت بندر ساوثهمپتون اون رو باید به یهودی‌های آواره داد که بندگان خدا آواره شدن از سرزمینشون و سوزانده شدن اونجا، انشاءالله مستقر بشن. از این منظر بچه مسئله گالیبر ششم عملی نیست، یعنی اینکه یک گالیبر به نام اسرائیل باشد و این کشورها اینجا تجزیه بشوند. البته نگران پرچم اسرائیل هم نباشید، چون این پرچم خب ستاره داوود وسط دو تا باند آبیه، بالا و پایینش به معنای یک به معنای نیله و دومی به معنای رود فرات، یعنی از نیل تا فرات اسرائیل. مشکل پرچم رو هم دوستان دانشجو حل کردن، یعنی اون باند آبی بالا رو شما ادامه بدن یا آبی تا بالا میشه دریای بالتیک، و باند آبی پایین رو تا پایین هم دوباره بدید میشه دریای آدریاتیک. یعنی حالا هر از دوستان یهودی دوست دارن در واقع زیاده طلبی کنن، از یک سو به بالتیک برن، از جنوب هم به آدریاتیک، هم دیگه هم تمدنیه خودشون مشکل ایجاد نمی کنه. معنای هر چیه؟ معنای هر چیه که درست روسیه و شوروی بود که با این سال آمریکا دشترین تلافی بزرگ استراتژی فلیکسی بر ریسپانس استراتژی با کنش قابل انتاب یا دشترین انهدام مرکی رو در مدش قرار کنه، ولی روسا چه استراتژی نمیدارن. قرار ما در جمهوری اسلامی برای این نیست که یه طرفه بمونیم آمریکایی ها استراتژی ارائه کنن. دلیل این که این ملت 26 ساله بدون سفارت آمریکا تونست رو با خودش بمونه، که ژاپن نمیتونه بمونه، کره جنوبی نمیتونه بمونه، آلمان خانم مرکل نمیتونه بمونه، دموکراتیک تو ایرانیان 5000 نفر کارمند الان توی سفارت آمریکا وجود داره، یعنی سفارت یک کشور مثل آمریکا در عراق باشه و 50 نفر جلب میشه. چی شده که 5000 نفر؟ این 5000 نفر دولت سایه است، یه دولت سایه تو بغداد وجود داره. دلیل این که استراتژی ها علیه ایران ناکام بوده تا حالا یک نکته و یک رمز دیگرش در این منطقه است که اینا از نظر ثبات تصمیم سازی تقریبا مستقل ترین کشور دنیا. و این امکان وجود داره که در مقابل استراتژی که ارائه میکنن ایران استراتژی مقابل ارائه کنه. خیلی ساده چیزی استراتژی رو که ایران ارائه کرد و به صلاح بعد ما اومدیم تحقیق کردیم در اون دانشگاهی، فقط انعکاسش در رسانه‌های اونا و انعکاسش رو در مراکز مطالعات استراتژیکشون از کاخ سفید به بعد ببینیم. اینی که اونا هر استراتژی ارائه کنن، ما از جنس استراتژی‌های خودشون این امکان رو داریم امروز در معامل دانشگاهی دولت مردم هم امروز بر خودشون میکنن اونا رو میخوان این چیزا رو بررسابن یا نه. ولی اون قاعده اینه که استراتژی رو باید با استراتژی خونسا کرد. بنبستی که به فروپاشی شوروی انجامی این بود که شوروی استراتژی مقابل نداشت. همه دلایل فرهنگی سیاسی اقتصادی که آورده میشه برای فروپاشی شوروی به جای خودش، اما بلوک شرق چون مفهومی به نام روند بازی استراتژی ها جدی نگرفت شکست خورد. اگر تغییر در واقع تجزیه جهان اسلام، تجزیه ایران به هفت کشور، عراق به سه کشور، عربستان به پنج کشور، ترکیه به دو کشور و مصر به چهار کشور ارائه شده، خب ما از همین خود مسئله فلسطین شروع میکنیم. ما هم در ژئوپلیتیک و ژئواستراتژی در واقع چند سوادتر از همخوایان غربی خودمون نیستیم. اگر جوانان ما در فیزیک اتمی از غربی کم نمیارن، متخصصین علوم زیستی ما در سلول‌های بنیادی در ایران کم از غربی ها نمیارن، ما مثل خیلی از در راه بزرگ علوم انسانی نمیایم فقط حرفات اونا رو بزنیم. این قابلیت در ایران وجود داره که ایران استراتژی مقابله ارائه کنه، لذا طرحهای جالیبری در مورد غرب هم از سوی ما ارائه خواهد شد. دکترین نهمی که کاملا زمین و شکست اون رو امسال شما ملاحظه فرمودید، انقلاب‌های مخملی بود. در انقلاب‌های مخملی هم که ملاحظه فرمودید، کشور گرجستان اول و سپس کشور اوکراین در انقلاب نارنجی سقوط کردند، به دست آمریکا افتادند. بنیاد آمریکایی جورج سوروس با آنچه که جامعه مدنی و انجیوهایی که ایجاد میکردن رقم زدن، دید که این شکست محقق شد و در ایران و در لبنان انقلاب مخملیشون تحت عنوان انقلاب سبز زیتون بود که از طرف تبدیلمانهای سازمان تروریستی به نام سازمان حزب الله، وقتی خواهر رفیق حبیبی 40,000 نفر رو آورد توی خیابون، حزب الله تونست در یک کشور 2.5 میلیون نفری 1 میلیون نفر رو بیاره توی خیابونهای بیروت و شهرهای دیگه. لذا انقلاب زیتون یا انقلاب سبز در کشور لبنان سقوط کرد. برای ایران، برای انتخاب ریاست جمهوری ایران از مفهوم انقلاب صورتی استفاده کردن. ابتدای امسال معامله کرد کارمات ایران صورتی شده بود، کیفای همه صورتی شده بود، یعنی رفتن به سمت اینکه انقلاب صورتی رو در ایران پیاده کنن. خب بی سر و صدا این دو دور انتخابات شد، یعنی 2.3 میلیون نفر توی یک هفته مردم آمدن پای صندوق‌های رأی. توی این 2.3 میلیون نفر 2,300 نفر برای تحقق انقلاب صورتی گرد هم نیامدن. البته خب یه بودجه 3 میلیون دلاری به یه فردی دارن که سایت 70million.com رو بندازه علیه انتخابات. و بعد از این قضایه یکی از ضعف‌های ایران اینه که نمیتونی شکست‌های دشمن در روز تصمیم‌هاش رو زیاد تئوریزه کنی. ولی واقعیت قضیه اینه که انقلاب صورتی که در ایران رقم خورده بود و خیلی هم آمریکا براش هندلی کرده بود، که مثل آنچه که در اوکراین رخ داد مردم بیرن که خیابون نگه دارن و سقوط کنه ایران یا در گرجستان یا جای دیگه، شما دیدید که در لبنان و در ایران هر دو مرحله انقلاب سبز بهتون در انقلاب صورتی شکست خورد. حتی آنچه که در لبنان هم اتفاق افتاد پیروزی ما بود، به دلیل اینکه حزب الله لبنان انقلاب سبز بهتون رو در لبنان ناکام گذاشت و با یه فراخوان مردم رو توی خیابون ریخت و جلوی آمریکایی محض انجام کرد. پس نهمین استراتژی یعنی انقلاب مخملی هم علیه ما شکست خورده. سومین آخرین مسئله پروژه DDR. DDR به عنوان استراتژی عملیاتی محقق دیسارجمنت، ایموبلایزیشن و ری انتگریشن. معناش اینه که یک ملتی وقتی مسلحه، مثلا افغانی ها 20 سال 25 سال جنگیدن، حالا اینا از حالت مسلح بودن باید خارج کرد، یعنی دیسارجمنت صورت داد، اینها اثر رو دارن زمین. دوم باید اینها دیموبولاریز بشن، یعنی از حالت بدیج بودن خارج بشن، انسجام نداشته باشن دیگه، برای هیچ کاری فعال نشن، بیان و در اینتگریشن به جامعه برگردونده بشن. DDR رو الان در مورد عراق دارن پیاده میکنن و در مورد افغانستان. در مورد لبنان یعنی لبنانی ها باید اثر بزن زمین در مورد فلسطین، در مورد سودانی ها و سایر کشورهایی که جنبش چریکی دارن دیدار رو دارن پیاده میکنن. خب دو تا اتفاق میفته. اول اینکه کل جنبش های چریکی جهان اسلام باید اثر بزن زمین، از حالت بسیج بودن خارج بشن که سازمان یافته شدن، بعد به جامعه برگردونده بشن، شغل بهشون بدن، کار بدن، تحصیلات بدن، اینا رو برگردونن به جامعه. پس یک خط اصطلاح سازمان چریکی جهان اسلام داریم، خونسا کردن مقاومت جهانی. نکته دومش اینه که یک خط اصطلاح دولت ها رو داریم. خوب به این نکته رو دقیق توجه کنید. دولت افغانستان دیگه موشک و تانک و توپ و هواپیمای جنگی نخواهد داشت زیر نظر آمریکا، همونطوری که ژاپن و آلمان قبل از جنگ ایران سرکون نداشتن. کشور عراق دیگه موشک، توپ، تانک، هواپیما، نام نخواهد داشت. حالا که دیگه صدام دیوانه نیست، دولتی که باید رأی مردم داره میاد سر کار ادعا میکنه حاکمه، چرا نباید ارتش بزرگ و سنگین داشته باشه؟ سوریه که نداشته باشه، ایران که نداشته باشه، عربستان، مصر، عراق، افغانستان، تمام کشورهای جهان اسلام رو آرام آرام خط اصطلاح میکنن. دو گونه خط اصطلاح میشه در دیدیار. اول جنبش های چریکی جهان اسلام، مثلا حزب الله لبنان اثر بذاره زمین، از حالت انسجام هم خارج بشه، همشون شغل میگیرن، تماس هم بیاد توی قدرت، اثر بذاره کنار، این هم حل بشه تو جامعه. افغانی ها همینطوری، در واقع سودان هم همینجوری، همه ملت ها بذارن کنار، دولت هاشون هم بیان زیر نظر آمریکا، توپ و تانک و هواپیما و موشک و نام نداشته باشن. یک جهان اسلام خونسای غیر خطرناک. برای چی؟ برای فردی که آقای البرادعی هفته گذشته اعلام کرد، محمد البرادعی دبیر کل آشان سلیم بولانی انجازی، که 27,000 کلاهش ارمی در دنیا وجود داره. 1,400,500,000,000 مسلمان نه سازمان چریکی هدف و اصل باید داشته باشن، نه دولت هاشون باید موشک و هواپیما و توپ و تانک داشته باشن سلاح متعارف در پروژه دی‌دی‌آر، در شرایطی که در جهان 27,000 کلاهش اتمی آقای البرادعی در این کل آژانس گرونی انرژی اتمی ادعا میکنه که وجود داره. پروژه دی‌دی‌آر روز به روز عقب نشینی شدیدتر میشه. یعنی وقتی برای افغانستان کار شروع کردم، ما سعی کردیم که برای نخبگان افغانی فاجعه رو روشن کنیم که افغانستان باید بدانند در خط اصطلاح میشه و این ملت 26 میلیونی کاملا میرن زیر یوغ. در قضیه دی‌دی‌آر لبنان و دی‌دی‌آر فلسطین هم این مشتاقای لازم داده شده. لذا نه تنها ما سازمانهای شریکی خوشنام جهان اسلام نباید رو زمین بگذارن، بلکه کشورهای جهان اسلام در رشد نظامی قابل قبولی باید درخوردار باشن. اینها در پروژه دی‌دی‌آر تصمیم جدی دارن جهان اسلام رو کاملا خط اصطلاح کنن. این فاجعه ایست که چند برکسی به اون توجه کرده. عین دنس و دکتری که برشمردم نزدیک 5 تاش که کاملا کنار گذاشته شده، 5 تای بعدی هم افتان و خیزان داره جلو میره. مرحله اول در مقابل اون 5 تای اول که دکتر میچیکن استراتژی ارائه شد، تونسته تا اینجا به طور نسبی خیلی از این استراتژی ها رو خونسا کنه. ما مسئله استراتژی رو باور اگه بپذیریم، ایران استراتژی ققنوس رو خیلی راحت‌تر میتونه جایگزین استراتژی قورباغه کنه. به این معنا که در پروژه ققنوس این امکان که هر آتشی ایجاد می‌شود از دل اون یک زایش جدیدی مشابه کاری که اون در واقع ققنوس انجام میده صورت بگیره. لذا به طرح استراتژی ققنوس به جای قورباغه داره کار میشه. و مسئله دینی نمرود، من ناکامی های استراتژی قورباغه رو برمیشمارم که شما ببینید چرا عملیات این نیست استراتژی قورباغه علیه ایران. یعنی اون آب دیگ که باید ایران داخل اون بپره، یعنی اون قورباغه زنده به تغییر ایران استراتژی تولینامی بشون از اون باورش شروع نمیانه بردیان. این قورباغه رو وقتی من بذارم توی آب این باید گرم بشه با محیط بین المللی یکی بشه و از بین بره، محیط بین الملل اگه نگاه کنیم میبینیم که شرایط برای این کار مساعد نیست. یک، آقای پوتین آمد یه اشتباه کرد، توی اوج سرما شیر گاز رو روی اوکراین و اتحادیه اروپا بست و کمش کرد و دیدیم که چه اتفاق عجیب و غریبی افتاد. گرجستان، اتریش، مجارستان، بلغارستان سراسیمه اعلام کردن ما میریم تهران و همه تخممرغان رو توی سبد روسا نمیذاره که زمستون که سرد میشه شیر گاز رو ببنده به سمت اتحادیه اروپا. خط لوله گاز ایران هم باید بیاد که در واقع فشار بالا میکشه. نشون میده که نیاز حتی خود غرب به ایران به طور جدی رو گردونه. کاری که آقای پوتین انجام داد نشون داد که صحنه روابط بین الملل در حوزه انرژی شکننده تر از اونیست که این آب بتونه گرم بشه این محیط بین الملل علیه ما. نکته دوم انتخابات فلسطین بود که نشون داد هر نقشه را شکست خورده. آقای شارون هم که هنوز توی اقمار. نکته سوم موضع آقای شاکشیرا که اعلام کرد ما نقض نهم موشک های اتمی در واقع تهاجمیمون رو به صدا صورت کنید به تحقیقاتش رو اجرا خواهیم کرد. درست زمانی که به ما میگه فرانسه کرد اشکال که ما میگه شما اصلا تحقیقات هم نکنید، رئیس جمهورشون میاد و علنا میگه ما داریم سلاح اتمی در واقع نقض نهم رو تولید میکنیم. اینها نفرت ایجاد میکنه در نظام بین الملل. چهارمین دلیل زیر گوش ایالات متحده همونطوری که مورد فرمودید مورد رأی آورد. یک دکتری 150 سال توی آمریکای لاتین و آمریکای مرکزی وجود داره. 150 سال پیش آمریکای رئیس جمهور داشتن به نام جیمز مونرو. این گفتش که آمریکای مرکزی آمریکای لاتین حیات خلاق آمریکا هیچ کس حل نداره بیاد اینجا کار خاصی انجام بده. همونطور که مورد فرمودید در طول 30-40 سال گذشته فقط کوبا اونجا مخالف سیاست آمریکا بوده. کل آمریکای لاتین و آمریکای مرکزی حیات خلاق ایالات متحده بود. اما اخیرا با کاری که چاوز انجام داد و کودتایی که در 1981 علیه صورت گرفت و کودتای تونست خونسا کنه، آقای چاوز با کاسترو یکی شدن و اخیرا مورالز به عنوان سوسیالیست سوم رأی آورده اونجا و کشور بولیوی هم به اینا پیوست شد. صدا یعنی کوبا، ونزوئلا و مجموعه آقای مورالز. خانومی هم که توی شیلی اخیرا رأی آورد، دختر ژنرالی است که پینوشه که واقعا در باره دیکتاتوری که طرف آمریکا بود اونو کشته بود. این چهارمین سوسیالیست بود. یعنی در محیط دکتر جیمز مونروه ایالات متحده تا حالا 4 تا کشور زیر گوش آمریکا به وجود اومده که انتخابات بعدی توی آمریکای لاتین احتمالا همین روند رو مثل قاضی دکتر دومینو اجرا خواهد کرد و آمریکا کاملا نگرانه. این مسئله در نظر بگیرید آمریکای لاتین با آمریکای مرکزی داره بیدار میشه. البته نشده بیداری اسلامی، اما بیداری سوسیالیستی از جنس کاری که زاپاتا و زاپاتیستا توی مکزیک انجام میدادن، چگوارا توی آرژانتین و کوبا انجام میداد و دیگران. وارد حوزه ایران، هند و پاکستان بشیم. هند علیه ما در شورای بکام رأی داد، اما همین کشور هند در قضیه انتقال خط لوله گاز ایران به هند از طریق پاکستان بسیار مضطر و درگیر، چون هند بعد از چین پرجمعیت‌ترین کشور جهان و مسئله بحران انرژی در سال‌های آتی زمینگیرش کرده. کشور چین همونطوری که استحضار دارید دومین در واقع مصرف کننده انرژی در جهان هست و چهارمین اقتصاد جهان. ایران سومین در واقع تامین کننده نفت کشور چین است. خودش نفت داره، از کشور عربی هم میگیره. ما هم سومین تامین کننده نفت و گاز چین هستیم. محیط بین الملل حکایت از این میکنه که این سنسورهای این بدنه این قورباغه باید خودش با بیرون هماهنگ کنه. محیط بیرون امکان جوش آوردن و گرم شدن نداره. همین الان نفت به 70 دلاره. در واقع مرکز مطالعات تحقیقات انرژی در سازمان ملل اعلام کرد که ما که اعلام کردیم بیرون 600 دلار یعنی آخر شهریور در روز پیش اینا اعلام کردن که سازمان ملل هر نوع تحویل اولیه ایران قیمت نفت رو به 100 دلار خواهد رسوند و بحران عظیم رو برای غرب به وجود خواهد آورد. نکاتی از این دست به اضافه آنچه که در عراق انجام میگیره. دقت کنید عزیزان، 5 روز مونده به آخر آذر ماه امسال 1000 روز از اشغال عراق گذشت. یعنی از عید 82 تا آخر آذر 84 1000 روز اشغال عراق بود. متوسط بین 3 تا 12 عملیات چریکی روزانه در عراق داره صورت میگیره. این اتفاقی که توی اهواز افتاد دو تا بمب در واقع در عیادی نیز اومدن اینجا رفت کردن به دوری از همزمان همون شدید شدن. یه عملیات اینجوری چند نفر باید بشینن در موردش فکر کنن، بعد امکاناتش آماده کنن، بعد تعریفی کنن، بعد برن انجامش بدن. تعداد عملیات اینجوری روزانه در عراق هم که در رسما ما میشنویم بین 3 تا 12 مورد متوسط. ما وسطش رو میگیریم روز دیگه مثلا 6 مورد در بکن در هزار روز روزی 6 عملیات میکنه 6000 عملیات چرخی. عراق در طول 1000 روز علیه انگلیس و امریکا و نیروهای مزدور حدود 6000 عملیات چرخی صورت گرفته. نبیل صد هزار از عراقی ها کشت شدن، آمریکایی هم حدود 3000 خورده نفر سارا خودشون کشت شدن و این 6000 عملیات چرخی شما به نظر داشته باشید اهمیت این از عملیات چرخی که ویتنام بالاتر بود. دلیل اصل عباسی دانش نظامی دو تا کلمه استثار و استثار تو دانش نظامی اساسی تر مسئله اینه که توی تاریخ بتونید مخفی بشین استثار و بتونید خودتون استثار کنید. دیدید لباساشون به رنگ جنگل، به رنگ کبیر، به رنگ برف، یعنی سعی میکنن خودشون رو با محیط مثل آفتاب‌پرستی که رنگ خودشون رو با محیط یک رنگ میکنن به این میگن استثار و مخفی شدن استثار. توی جنگل چون ویتنام کشور جنگلیه این که در واقع ویتکونگا توی محیطی که مخفی میشده عملیات شریکی میکردن خیلی هنر نیست که شما برید قایم بشید یه جایی یه بم بذارید یه تپه بذارید. این که در بیابونهای عراق 600 دفعه قطعه لوله نفت عراق منهدم شده میتونید یه هلیکوپتر بلند شه که 10 کیلومتری هر آدمی که تکون بخوره کنار این لولههای قطعه لوله نفت و گاز راحت پیدا میشه. ارزش عملیات چریکی در محیط صاف بیابونی و در منطقه شهری نسبت به عملیات چریکی در جنگل ارزشش 1 به 100 و 1 به 1000. ببینید 6000 دفعه ما شاده هم نشستن، حالا علاقه ای هم ما نمیدونیم، مثبت هم ما نمیدونیم، منفی هم ما نمیدونیم. یک نکته از مهمه اینه که آمریکا و انگلیس افسانه‌ای اینقدر آسیب پذیرن. در تئوری لنچستر 1981 ما این رو وقتی که تئوری بازی‌ها بازی کردیم مکانیزم مقابله رو و توی گفتگوی میشه خبر شبکه دو مثلا رسما این رو آمار رو اعلام کردم که ما توی تئوری لنچستر رو حتی کامل بازی کردیم 1836 بار در واقع مخاطره حمله به ایران نسبت آنچه که به افغانستان و به عراق صورت میگیره جدی تره تقریبا بوده 8-9 ماه بعد از حمله به عراق بود. شما 1836 بار اون موقع رو ضرب در این 6000 عملیات چریکی کنید در طول 1000 روز. این امکان برای ایران وجود داره که نه روزی 6 تا، هر اتفاقی که ایران بیفته روزی 6000 عملیات چریکی علیه آمریکا انجام بده. ما محیط جغرافیاییمون بسیار مناسب و مساعد برای این کار، کشور بسیار پهناور، ما حدود 3000 کیلومتر ساحل داریم، 36 جزیره هستی داریم که بسیار موقعیت مناسبی برای کار در حوزه ژئواستراتژی ایجاد میکنه. این نیروی نیروی جوان داریم، دو تا ساختار ارتش متقابل با تاکتیکا و استراتژی متقابل داریم، ثبات سیاسی داریم، زیر ساختهای اقتصادیمون هم اصلا با افغانستان عراق قابل مقایسه نیست. مثلا اینجا ریشه فرهنگی مردممون هم همیشه اینجوری بوده که دشمن وقتی حمله کرده آمده اینجا در واقع به نوعی استعارش کردیم تحت شرزنی رفته. لذا محیط بین الملل حکایت از این میکنه که استراتژی قورباغه جواب نمیده. 6000 عملیات چریکی در 1000 روز توی عراق، آمریکا و انگلیس باید فهمیده باشن که شوخی بردار نیست ایران رو در واقع تهدید کردن. شما 6000 عملیات چریکی رو در عراقی که همه از صدام نفرت داشتن، این مقدار عملیات در حوزه کشور دیگه مثل ایران اساسا بسیار گسترده‌تر و جدی‌تر خواهد بود. دو کشور کره شمالی و سوریه هم که استقرار دارید همچنان دارن مقاومت میکنن، آمریکا علیه اونها هم موفق نبوده. مسئله کاهش مستمر مقبولیت و مشروعیت بوش و بلر که توی انتخابات سری آینده قطعه بگردید، اینا دیگه در کشورهاشون رأی نخواهند آورد و کنار گذاشته خواهند شد. مسئله بسیار بسیار مهمه نارامی‌هایی که توی فرانسه صورت گرفت در طول 24 روز در سال امسال که حدود 10200 خودرو با آتش کشیده شد. این حکایت از این می‌کنه که شکاف اجتماعی عظیمی در درون اروپا به وجود آمده و باید این رو جدی گرفت. در مجموع جهت‌گیری این که ما یه استراتژی آمریکا رو در طول 3-4 سال علیه ایران به کار گرفته شده، 5 تاش شکست خورده و ناکام شده، موزاییک چه می‌کنیم این استراتژی ها رو احساس می‌کنیم که یک ثبات تصمیم سازی در ایران وجود داره، یک قابلیت های در مورد 70 میلیون انسان وجود داره که به سادگی واکسینه شده است. این به طلاق ملت و به راحتی میتونه استراتژی های متعدد رو خونسا کنه. ما چند تا نکته در دست کار داریم. اولی که ببینیم آمریکایی که دکتر من شده که بعدی میخوان پیاده کنن چیه. اینا رو داریم مانیتورینگ میکنیم. من دقیق میدونم آمریکایی بتونن حرف جدیدی تولید کنن. چون چیزایی که تا اسمش رو میگن ما در واقع همه محتواش رو میدونیم. یعنی وقتی بگم مثلا استراتژی بورباغ ما میدونیم اصلا قاعده بازاری چیه. شما شرطنش بازی میکنید در ضمن حرکتهایی که هر کسی انجام میده شما کاملا میدونید که ادامهش چه خواهد بود. تنگنای عجیبی برای این دور داد مصطفی مرکز مطالعات استراتژیک آمریکا به وجود اومده که این بحثی هم که ایران انجام داد این رو نشون داد. اتفاقی هم که سوئینا روزنامه دانمارکی علیه پیامبر اسلام صورت گرفت و بیشتر هم لهستانی ها ادامهش دادن، خود این هم نشون داد که دشمن در واقع نفهمتر از این حرفات. این ها از که تو این محیط بینون بدر نفرت علیه خودشون به وجود نگرن، جهان اسلام رو به سادگی علیه خودشون شوراندن، جنگ تمدن ها روز به روز داره جدیتر میشه. راست این قضیه چی بوده؟ یک روزنامه دانمارکی یک کتابی نویسنده میریسته در مورد اسلام و مسائل جمعی، عکسی از پیامبر اسلام میدان میکنه. خب یه عکسی از حضرت مسیح دارن خودشون چون که تصاویری دارن، میخواسته کتابش مصور باشه. هرچی میگرده میبینه تو مسلمان ها در مورد پیامبر عکسی وجود نداره. سه ماه پیش این عکس رو این یک تو روزنامه فراهم میکنه این نویسنده که آقا هر کس میتونه عکس یا کاریکاتوری بکشه و بفرسته. مصادره که برگزار میشه تعدادی کاریکاتور به اون روزنامه ارسال میشه. این کاریکاتورهای برگزیده رو به نمایش میگذاره برای اینکه باید در واقع یکیش انتخاب بشه. یعنی مردم بیاد میگن آقا این کاریکاتور بهتر این رو جلوی کتابتون انتخاب کنید. همون موقع کشورهای عربی و اسلامی اعتراض میکنن که درخواست میکنن که شما توی مقطع زمانی مناسب عذرخواهی کنید. دولت دانمارک میگه اینجا آزادی بیانه ولی ما پیگیری میکنیم و سفیراشون فراخونده میشن. سه ماه میگذره. این سه ماهی که میگذره اینا نه تنها عذرخواهی نمیکنن، بعد فقط دولت دانمارک هم به شامل مرور زمان میکنه این رو. چند روز گذشته نتیجه اون برگزاری مسابقه کاریکاتور رو همون روزنامه دوباره مطرح میکنه، میگه آقا مسابقه برگزار شد از بین اون کاریکاتورها با نظر مثلا خواننده ها این سه چهار تا کاریکاتور انتخاب شده. بعد که معلوم میشه نه تنها حاضر نیستن عذرخواهی کنن بلکه چنین به اصطلاح تجری صورت دادن، جهان اسلام یک پارچه اعتراض برخواست. دانشجویان شجاع کشور سوریه روز گذشته سفارت نروژ و سفارت دانمارک رو به آتش کشیدن و اقتصاد دانمارک 4-5 میلیونی 5-6 میلیونی به سرعت را سقوط میکنه. روز گذشته من بحث رئیس این شرکت‌های هفتهشون رو دیدم که توی شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای داشت گریه میکرد و 460 میلیون یورو صادرات مواد غذایی به جهان اسلام هست. تو همین مرحله 7 میلیون دلار وقت سقوط کردن. یک جمله رو مثلا دار باشه، تمدن کپیتالیستی و مادی زیربناش دلار. دیدیم همچنین آرمه استاندارد دلار رو میزنن. زخم و پاشنه آشیل تمدن بعد اقتصادش میخواد اینها رو نابود کنید، اقتصادشون رو هدف قرار بدید. بازار عظیم جهان اسلام اگر بدونید اینها بسته بشه و انرژی از جهان اسلام به سمت اینا نره، این تمدن بلبلبلی به سرعت نابود میشه. واقعیت مسئله اینجاست که بعد از مطرح شدن این قضیه الان دانمارک سرعت کرده، خوشبختانه در یک اقدامش رو جهان دولت اعلام کرده که مراوده بازرگانی رو دانمارک رو بررسی کنن و حالا تعلیق در بیارن. این پیشبینی رو ما در مورد مسئله آلمان هم باید صورت بدیم. من اول از مسئله جمهوری اسلامی درخواست میکنم اوناشون که ذهن به آلمانی سوار میشن لطفا از انزا بیاد پایین که بقیه مردم هم بقیه کالاهای آلمانی رو بتونن تحریم کنن. این توهینی که به ساعت محدث پیامبر جلیل القدر اسلام شده در واقع به نوعی ریختن این پول به جیب فاشیست های یهودی کش مثل خانم مرکل و اجدادش، این حرام میکنه بر مسئول جمهوری اسلامی سوار شدن در بین کارو. بذار بشه پایین که ما به جوان ها رومون بشه بگید دوستان شما هم از فرانسه به جور دیدید بشید چون نخواهید. از این منظر و جهت تقریب کالاهای فرانسوی، تقریب کالاهای آلمانی، کالاهای انگلیسی، این جکت سرا به قول یک حدیث دوستان جکت مسترا صبح تا شب یعنی تا بتونه قطعنامه علیه ما تبدیل کنه. بحثم که هیچ اتفاقی نمیفته، یعنی این رو نمیفته تا این مسئله نمیفته، به من ابتلا به شرای همیته بین ابتلا و ارجاع خیلی فرق وجود داره، هیچ جای نگرانی نداره، چون تازه بعد از ارجاع یعنی وجود که آقای شامان میگه در استراتژی بورباقه سه تا گام اول در نظر دارن، اول ایران رو وادار کنن داوطلبانه انرژی اتمی رو تحلیل کنه، مثلا انرژی اتمی رو کاملا تحلیل، دوم که بعد از 3 ماه قطعنامه شدید لند بر علیه ایران صادر کنن، سوم اینه که بعدش دارایی های ایران رو در جهان محدود کنن، گام های 4 و 5 و 6 هاش بیره از تابستون به بعد که شدید داده این 3 تا تابستون عملیاتی بشه، لذا جای نگرانی نیست. البته شما الان با نمیشه که دانش داده هست میخونید هزینه داره براتون، هزینهش اینه که اون ساعتی که میبرید اون ساعتی که سر شراس رو زود دارید از عمرتون دارید مالیه میبرید، در اصلا 4 سال میگذاره تا لیسانس بگیرید، انسان هر چیزی رو دنبال میکنه یه هزینه های باید بابتش بده، وقتی انرژی ازش سلب میشه، اما ما اگر در انرژی اتمی موفق نشویم، میدیم در اون فرانسه 80% درآمدش رو 80% انرژیش رو از انرژی اتمی تامین میکنه، سال 2015 اول نیروگاه اتمی جوش هسته‌ایش رو افتتاح میکنه، کشور انگلیس 75% انرژیش رو از انرژی اتمی تولید میکنه، ما الان نفت داریم، اونها علم تکنولوژی، حالا نفت میریم تکنولوژی میریم، اگر ما تکنولوژی نداشته باشیم نفتمون هم تموم بشه، فردا اونا هم علم تکنولوژی دارن هم انرژی، بعد خواسته گدایی دستمون بگیریم سال 2025 به بعد بریم ازشون انرژی بخریم، مصرفمون هم که گفتم داره میره بالا، جمعیتمون هم که به اندازه زیاد و زیادتر میشه، ما تنها ترین کاری که داریم اینه که در حوزه انرژی اتمی رشد کنیم، چون بالا آمدن این انرژی یعنی بالا آمدن این دانش یعنی که دانش‌های دیگر هم توی حوزه خودش بتونه با خودش بیاره بالا، لذا مسئله اولا حیثیتیه، ثانیا بقا آینده ما منوط به رشد در این حوزه است، اگر از این مرحله عبور کنیم که الحمدلله عبور میکنیم، اتفاق خاصی هم نخواهد افتاد، شورای امنیت هم که بره، جلبرد هم که وتو نشه، جلبرد هم که علیه ما تحریم اقتصادی رو مطرح کنم، من آمار ارقامایی از خود سایت دویچه ولی آلمان آورده بودم که اعلام کنم وضعیت اقتصاد جهان در این صورت چه خواهد شد، که سایت دویچه ولی گزارش این مسئله رو داده، از قول آقای میشایل مثلا میخایل توکر که الان اشتباه نوشته میشایل، و یه نفر از سایت شکر سامی دورکس تو ایران آقای یورگن فرانکل که این فرد زنش ایرانیه اعلام کرده که آقای یورگن فرانکل به شرکت سامی دارکس که فعالیتش در روسیه با موفقیت زیاد مواجه شده میخواد روابط با ایران رو آغاز کند، در مورد شرایط سرمایه‌گذاری در ایران ارزش ارزیابیش بسیار مثبت است، اما اگر تحکیمی در کار نباشد دلیل میآورد چه ایران کشوری با جمعیتی فوق‌العاده جوان، سطح آموزش مردم هم در ایران خیلی بالا، اگه این فشارهای ملاها نبود ایران تبدیل به کشوری پیشتاز اقتصاد در همه کشورهای عربی منطقه میشد، و ایشون شروع میکنه رئیس شرکت آمد دورکس برای نظر است که این حصول توافق با بانک مرکزی ایران و بیروت و ماشینسازی تو ایران ایجاد کنیم، همسرش ایرانی و کشاورزیش اینجا ارتباطات گسترده دارن، 5000 شرکت آلمانی رو در مجموع صادرات شرکت آلمانی به ایران از جمله ماشین های ماشین آلات قطعات و تومین فراورده شیمیه محصولات فلزی در مجموع حدود 5000 شرکت آلمانی با ایران در ارتباط هستن، یک سوم آنها مرکز در ایران دارن، نمایندگانشون در کشور با هماهنگی امور خود رو انجام میدن، شرکت لبنیاتی فلان شدن. ببینید اساسا این آلمان یهودکش فاشیست وقتی که موضع میگیره خانم مارت به سلام نرشه و اعلام نمی کنه که توهین به پیامبر مقدس پیامبر معظم اسلام شده و باید از نمیدونم دانمارک دفاع کرد، ایشون باید بدونه که این 5000 شرکت رو ما باید به طور جدی توی ایران تحریم کنیم، تحریم این کالاها رو تشکلات جنبش دانشجویی ما باید در دستور کار قرار بدن، بهای نسل شما در آینده منوط به این هست که انرژی خوبی داشته باشیم، بتونیم در دانش اتمی، دانش فضایی، دانش ارتباطات، در بیوتکنولوژی و غیره رشد کنیم، وقتی نگذارم این حوزه رشد باشه شما به سن ما که برسید کاسه گدایی باید جیب قرض دست بگیرید، توی جوانی خوبه به ان سوار بشید اما بهتر خوب بتونید بن تولید کنید، لذا ما هشدار میدیم و مسئولی که از دنزا بیان پایین شما هم انشاءالله تلاش کنید که به این مرحله برسید. اقتصاد آلمان 3 میلیارد دلار با ایران مراوده داره و این 3 میلیارد دلار برای اقتصاد کشور 80 میلیونی آلمان که بسیار وضعیت اقتصادش اخیراً شکننده است و حجم بیکارانش خیلی زیاده، مسئله جدی است. خود دویچه وله که گزارش ارائه کرده اعلام کرده که بسیار اوضاع نگران کننده است و نباید با ایران گلاویز شد. این گزارش مشروط ایرانی ندادن، سایت دویچه وله آلمان داده. حالا در چنین شرایطی خانم مرکل میگم چه موضعی میگیره؟ ما پیگیری باید بکنیم که غیر از دانمارک، آلمان و فرانسه و انگلیس هم این مسئله شاملشون بشود. مثلا آمار منابع اقتصادی چند میلیارد دلاری انگلیس در ایرانه که انگلستان هم در ایران بسیار بسیار زیاد سود میبره. الان فقط یک قلم 1.6 میلیارد دلار در توسعه معدن نفتی سروش و نوروز درجه هست. ما باید این رو مد نظر داشته باشیم. این طرح تجزیه کردستان ایران در اساس انگلیسی ها که بیشتر ارائه کردن این سایت های اینترنتیشون قلمش در سال 2007 2010 2015 2020 که از اون اصلاف برای پاورپوینت شما اینجا ببینید. متاسفانه دوستان تحصیل مطمئن آماده کنم، اما واقع قضیه اینه که امکان تحریم اقتصادی ما بیشتر از اینکه هست وجود ندارد. ما الان تحریم اقتصادی مثلا 59، یعنی هر کشوری 1 میلیون دلار بیشتر با ایران مرابطه در رابطه اقتصادی ببنده اون شرکت با اون کشور توسط آمریکایی ها مثلا تنبیه میشه. دیگه چه چیزی رو میخوان جلوشو بگیرن؟ میمونه تحریم نفتی. تحریم نفتی هم همونطور که مورد برنامه زنستون امسال امکانش نیست که یه همچین برخورد با ایران صورت بگیره. از نظر تحریم نظامی هم هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد. باز هم به آمریکا هشدار میدیم 27,000 کلاه اتمی که آقای البرادعی این دیگه خود این کلاه‌های اتمی هر کجا باشن خودشون مصیبت. یعنی اگر میشه در سراسر جهان جنبش های چریکی دست عملی به چریکی بزنن علیه اون کلاهک های اتمی هم میشه دست عملی به چریکی زد. لذا عاقل باشن، با آتش بازی نکنن. فراموش نکنن که 6,000 عملیات چریکی در پاک ارتش یعنی میان نفری صدام یک سود مقاومت کرد. 6,000 عملیات چریکی که 1,000 رو صورت گرفته کدومشون استید منحل کنه بجرش رو بگیرید؟ حالا که میگیم الان انگیزه ها الوارده ایه، اگر اینجا انگیزه ها ملی و دینی بود اون موقع دیگه قضیه بسیار برای شما مخاطره آمیزتر هست. لذا نگرانی از حمله نظامی، نگرانی از تحریم نفتی و نگرانی از در واقع فشار اقتصادی بالاتر نداشته باشید. این چیزی که تحت عنوان ابتلاع مطمئن فرهنگ اتمی ایران به شورای امنیت بود فقط از این جهت است که واقعا اینا به اتصال رسیدن. اگر آمریکا میتواند شما حمله کنه بدون همانگی سازمان ملل را ارجاع دادن بدونید رو بازی تا الان عملیات علیه ما انجام داده بودن. لذا بسیار شرطشون حاضی تنظیر بسیار شکننده است و این رو باید مردم ما بدانند که ما استراتژی قورباغه رو هم انشاءالله میتونیم با تدابیر ویژه خونسا کنیم. ما تلاشمون رو بر این خواهیم گذاشت که در واقع در حوزه بازی استراتژی ها ابعاد این رو در محیط دانشگاهی و در محافل علمیمون بیشتر شفاف کنیم تا به دلیل اینکه متاسفانه دانش استراتژی که مراجعه به انحصاری داره ملاحظات اساس این مسئله بیشتر شفاف بشه و متقابلا اینکه در قضیه بینی نمرود در دکترین بینی نمرود همونطوری که تاکید میکنه در واقع متون دینی تاکید میکنن روی اون به تعبیر غربی ها دکترین مسکیتو یا همون پشه بسیار کوچکی که بینی نمرود رو در واقع تحت تاثیر قرار داده اون رو به خاک مالی نسبت به یک ابرقدرتی مثل نمرود با ضعف و مرگش در مقابل یک پشه ضعیف این نسبت رو خود غربی ها برایش دکترین دارن به نام دکترین به اصطلاح مسکیتو که ما این رو طراحی این رو انشاءالله صورت دادیم. حالا بعد پاورپوینت میشد شما ملاحظات اساسیش رو میدونید که معذور نبوده منم وقتم تمام شده انشاءالله به وقت دیگه موکول میکنیم. حالا ایها الحاله استراتژی قورباغه در کنار شکوه و در کنار حمید شما و در کنار مکانیزم ماشه و در کنار استراتژی در رابطه پلیس خوب پلیس و موارد بوده که این چند سال گذشته اینجا به شکست انجام میده. یادتون باش عرض کردم 45 سال سه استراتژی بین شوروی و آمریکا بود. توی کمتر از 4 سال آمریکا تا حالا 5 استراتژی مستقیما علیه ما داشته، 8 استراتژی اتفاقی هم داشته تو منطقه که تا الان همشون با چالش اساسی روبرو شدن. این چیزی نیست مگر ثبات در واقع روانی یک ملت و ملت استراتژی ها علیه دولت ها ایران میشه، علیه ملت ها ایران میشه و این ملت به دلیل اینکه باکسی هم یعنی نیشتوت ها و این ویروس هایی که میاد نمیتونه به سلام بزنه، لازم هم این نسبت رو دوستان بشناسن. سلام. سلام. سوال مونده من چون وقت من تمام شده خیلی سریع سریع میتونم به بعد بزنم اشاره کنم. فرمودن که این که شما میفرمایید دکترین های آمریکایی با شکست انجام میده به این معنی هیچ موفقیتی به دست نیاوردن، مسئله هزینه فایده است. به نسبت آنچه که هزینه کردن، میزان موفقیتی که به دست آوردن بسیار بسیار محدود و کمه. کشتیگیرا وقتی که کشتی میگیرن یه تکنیک و فنی رو اجرا میکنن. اگر ناموفق بودن فن به این معنا نیست که فقط که انرژی مصرف کردن زهره در باره فنی رو اجرا کردن نتیجه نداره، بلکه این معناست که بعضی وقتا اون با خود تکنیک و فنی که انجام میکنن خودشون زهره فنی میشن. بعد تو بعضی از این مواقع داره به این مشکلات میان، یعنی در قضیه راه اگه عقب نشینی کنن که شکسته، اگر عقب نشینی نکنن بمونن که این مشکلاتی داره. در قضیه فلسطین نقشه راه شکست خورده، در قضیه مواجهه با پرونده اقلیمی ایران، اینا نکاتی است که باید مد نظر داشته میزان هزینه که صورت دادن، چون اگر شکست نمیخورد استراتژیاشون رو عوض نمیکردن. ثبات استراتژی رو ثبات تصمیم گیری تکرار میکنم، در مدیریت استراتژی ثبات استراتژی رو مبنای ثبات تصمیم ببینید. اگر کسی هی استراتژیاش عوض شد ببینید که خیلی وضعیتش بحران شد. از نظر شما دولت حاضر تا چه حد قادر به مقابله و مقاومت در برابر قرار و تهدید ایران میباشد؟ شخص رئیس جمهور تا چه حد در این مورد میتواند موثر باشد؟ من بیشتر از دولت نگاه کنم به مردم نگاه میکنم. معتقدم مردم خیلی خوب میتونن مقاومت کنن و تهدید در مورد مردم ما بی اثر البته سختی هایی داره. دولت جدید به دلیل اینکه دولت پرگماتیست تقریبا تو این زمینه ها تا حالا خوب عمل کرده، اما هشدار لازمی که باید بدیم اینکه دولت جدید باید عقیده تئوریکش تو این حرفا تقویت کنه. این یک نکته. نکته بعدی اینه که جزء استراتژی ها باید رعایت بشه، جزء واکنش ها. ببین شما یه دارو مثلا پنیسیلین، آموکسیسیلین، آمپیسیلین که به یک بیمار میدن مثلا میگن هر 8 ساعت یک بار، این جزء دارویی توی پروسه زمانی مشخص اینکه هر چند ساعت یک بار باید اجرا بشه، این دوز اگر کمتر بشه یا دیرتر بشه میدونه چون دارو اثر نخواهد کرد، اصلا ممکنه ضرر هم داشته باشه. لذا در این که شما تاکتیک ها و استراتژی یک خط مش و حوزه مختلفتون رو انجام میدید، این باید حتما اون دوزش رعایت بشه. من احساس میکنم که دولت جدید این دارید استراتژی هاش شتاب زده هم، یعنی بعد جایش به موقع انجام میشه، بعد جایش به صلاح زود هنگام نارسه، بعد جایش دیرتره. لذا فکر میکنم که یه نظری مانیتورینگ، یعنی روند رو باید مانیتوری کنن و طول گام های این رو تنظیم کنن. به نظرم میرسه اگر این رو مناسب تر و با آرامش بیشتر اینها رو ارائه کنن، بعد هم فرق رو میشه با طراحی استراتژی ها زمینگیری کرد و مناطق ملی رو ترمیم کرد. ولی تا اینجا کارنامه دولت کارنامه خوبی بوده در پنج ماه گذشته در طراحی استراتژی، به ویژه در سیاست بین الملل. حالا ممکن است سیاست داخلی اشکالاتی باشه، اما در سیاست بین الملل و حمایت بین الملل من معتقدم که حالا تعاجبی بود و نتایج خیلی خوبی هم داشته. آیا مسئله نشست ایران ممکن است یک سمت دارد به قضیه فرمان 1598 منجر شود که امام علی رغم اینکه نمیخواست فرمان را بپذیرد مجبور شد بپذیرد؟ نکته بسیار بسیار مهمه. تذیرش اون قطنامه 598 یک جمله معروفی بود در اونجا میگه این که من جام زهر رو میوشم، معنیش این که من نمیخواستم چنین تصمیم بگیرم، من به تصمیم رسیدم. این که شرایط شما رو تصمیم برسونه معنیش این که استراتژی مناسبی توی صحنه نبوده. ما در قضیه 598 از نداشتن استراتژی صدمه خوردیم. امروز هم دارم عرض میکنم درسته اینجا بحث فرهنگی که دوستان برای امروز من گذاشته بودن و من تحقیق دادم با توجه به اتفاقاتی که افتاده بردم به سمت این بحث در روز سیاست بین الملل، به دلیل این بود که شما آشنا بشید با اینکه میشود استراتژی ها رو موزاری کرد و تصمیم سازی هم استراتژی ها که دیده تو زندگی شخصیتون قابلیت پیاده کردن داره تو زندگی شخصی، حالا زندگی ملی که به جای خود. لذا ببینید ما باید فرایند این گونه ببینیم که تصمیم سازی کنیم و تصمیم گیریم. در غیر این صورت کسانی که تصمیم سازی نمی کنند و تصمیم میگیرند شرایط اونها رو به تصمیم میرسانند. ما در قضیه 598 در 1967 به تصمیم رسید، مجبور شدید. منظور شما اینه که آیا بنابراین که مجبور بشیم وجود داره؟ اگر همین الان شرایط تحمیل شده رو بپذیریم ما بردیم، چون جزئیات رو عملیاتی کردیم، مرکز حیات آفتنگی نهراب رو عملیاتی کردیم، مشتری مسئولی دارن احتمالا نتن دران قنصر بکنی نتن دران خان عملیاتی کنن و مسئله در واقع پذیرش داخل آبای امشیکی رو هم مجلس فشار رو بازه هم دولت کنن رو بشن. ما همینجا تا همینجا کار پیروزیم. مسئله اصلی که اشاره میکنم مرکز مطالعات استراتژیک غرب که این مرد چشمه این که بتونه نده به ایران، خود ایرانی ها خیلی رشد کردن. اون که شما توی بوشهر میبینید قرارداد یک میلیارد دلاری که ما با روسها داریم برای نیروگاه اتمی بوشهر، این نیروگاه رو روسها بر هند سرسال ساختن، برای ما شون برداره همزم تمامش نکردن روزها. اونی که خارجی کاش داخلش همزم تمامش نکرده. اینی که جامعه دانشگاهی خودمون میدونی که کاری که توی تراب و نتنز اسپان شده این هم بزن دانشجو هستن، یعنی خیلیشون سرباز بودن، به جای خدمت سربازیشون دانشجوی فیزیک با قلیسان سو بیسان کنین ها سرش دار میکنین کنین هم نرفتن به جای سربازی بودن آنشون باید دل بشید که اینجا آنجور سرباز معلم میدن به نمیدنم کجا از نحساس سرباز آموزی رو میدن اونجا دیگه. یه سری هم بزن انرژی اتمی به اینا بوده آیا امکانه زیر در شما میادارم شما خراب کنه تا درست کنید. فیزیکدان های در واقع انجمن فیزیک ایران بغض زده شدن. رئیس اتاق انجمن فیزیک کشور که معاون پژوهشی وزارت علوم بود و از اساتید شاخص دانشگاه شهید سال گذشته پاییز داد زد توی مصاحبهش که چرا این حرفا رو میزنید، چه ما توی انرژی اتمی به این رشد ها رسیدیم، توقع به وجود نرسید، چه کسانی که میگن ما رشد کردیم. حالا از این طرف هم هی بازده سازمان ملل دارن میبینن میبینن که ما چقدر رشد کردیم. این اعلام کردن که آقا چه همچین حرفی هست، بعد بردن بهش نشون دادن آقا تو معاون وزیری، تو رئیس انجمن فیزیک ایران بودی، تو دکتر منصوری، یا ببین که اینا حتما شاگردتون نباید باشن، یه ما دانشجو هم رو پوش سفید هم ندارن و از این کلاهی که نیروگاه فیزیک دارن میذارن تو سرشون خیلی باشناس. نه اینا از این بلرسوتهای کارگر ما همگاه میشینن واقعا وحشت کرده بودن با دوستای سازمان ملل از این رشدی که این بچه ها صورت دادن. این افتخار به نسل شما برمیگرده و جای غرور داره. من همیشه گله و شکایت هم این بوده که چرا برنامه مرتب نمیذارن و از همه دانشگاه مختلف با یه برنامه مهم حداقل هفته یک روز مثلا روز جمعه که تعطیل هست نیروگاه ها دانشجوها رو ببرن و روزنامه نگارها رو ببرن و افراد هنرمندا رو همه افراد جامعه ببرن ببینن که آقا این بچه ها زیر زمین چیکار کردن، یعنی چی درست کردن. احساس غروری که از کاری که این جوانای 25 ساله انجام دادن به انسان دست میده به هیچ وجه کمتر از این نیست که مثلا خرمشهر آدم از دست آسمان در میاره. این احساس غرور رو من معتقدم که حتی اگه همینجا ما تندر بدیم به کاسبای قبل ما تا همینجاش هم رشد کردیم، اما تا اینجا رفتیم دیگه نمیشون تصفش کرد. این حق نسل شما یعنی این مسئولی رو بذارید بگیرید کوتاه نشون. اگر میخواید در آینده توی جهان جزء ده کشوری باشید که ثبات و امنیت و بقا و دوام و به قول جوانا کلاس داشته باشید، های لول باشید، حتما مصر باشید که این دو سه سال آینده هم این عملیاتی بشه، انشاءالله انجام بشه و نتیجه برسه. در غیر این صورت شما و نسل بعد از شما باید خواسته جلوی دست بگیرید در مقابل همین قرگه که پیامبر ما توحید میکنن. یک بار قبل از اشغال عراق شما در صحبت‌های خود در کانال 6 بنده نشان فکر میکنم گفتید که به دلایل آمریکا نمیتواند عراق را بگیرد، در حالی که اینطور نشد. ممکن است در مورد ایران هم اینطور بشود؟ نه، من چنین حرفی رو توی شبکه خبر نزدم. تحقیقات ما در مورد عراق همچنان همه چیزیاش موجوده. اصلا فرض ما این نبود، ما تقریبا یک ماه قبل از جنگ عراق و آمریکا پیش از اینکه جنگ جام جهانی رسما اعلام کردن که این ابعاد یعنی سناریوی این جنگ چجوریه و چطور به نتیجه خواهد نشست. اساسا این که کسی چه من چه خاشمانسای دیگه چه جمله رو مطرح کرده باشن با این مضمون اصلا وجود نداشت. ببینید یه اشتباهی که شده توی این بحث جنگ عراق آمریکا، حرکت نظامی 5 تا گام داره که این فرایند شامل در واقع تاق و تهاجم بعد که میگیرن مسئله الحاق، بعد یعنی یه بار از اینجا میان از اونجا میان جایی که اینا بعد هم الحاق کنن. عراق رو از 10 تا نقطه نیرو ایجاد پیاده کردن. همون موقع ما اومدیم گفتیم این دکترین لکه جوهر یعنی چی؟ یعنی تو این 10 تا نقطه عراق که نیرو پیاده کردن اینو بعد این لکه جوهر که شما این دستمالی که وقتی که در واقع اثرات جوهر رو روی این فکر کنیم، این جوهر پخش میشه میاد به هم میپیونده. آمریکا یه لکه جوهر رو پیاده کردن، این مرحله به طور دومه، این مرحله التحاق، یعنی اول تاخت کردن ارائه برای هجوم صورت گرفت، بعد التحاق. التحاق که صورت میگیره باید پاکسازی کنن. مرحله بعد از پاکسازی مرحله تعاقبه، یعنی بازمانده ها و باقیمانده ها رو باید تعقیب کنن، بگیرن، منحرف کنن. مرحله آخر تصفیه. تو این پنج فرایند شما سه گام اول که میشه اشغال، چون قبل از اینکه شما جای اشغال کنید هنوز باقیمانده هایی هستن که باید دنبالشون برید و اونا رو نابود کنید، بعد در واقع تصرف و تصفیه صورت بدید. شما اشغال عراق رو با سقوط کامل کشور عراق اشتباه گرفتید. اخبار عمومی فکر میکنه عراق امروز کاملا در اختیار آمریکایی داشت. میدونید که یکی از 6000 عملیات چریکی حکایت از میکنه که ثبات اونجا وجود نداره. زمانی ما میتونیم بگیم اون جنگ تمام شد، جنگ رو شما اون 21 روز میبینید. حالا یه جنگ اینجوری نیست، جنگ باید این پنج مرحله رو همزمان داشته باشه. وقتی تثبیت شد، تمام شد، دیگه نهایی شد، میگیم جنگ تمام شده. لذا جنگ حتی جنگ بعد هم نیست، جنگ بدرمه، یعنی یک منازعه کم شدت، لا اینترنسیتی کانفلیکت، منازعه کم شدت، یعنی از حالت جنگ محدود نظامی اومد شد جنگ کم شدت. خب سه گام از پنج گام انجام شده. خب ملاحظه بفرمایید، استقبال شما که صدام سقوط کرد جنگ تمام شد. جنگ که فقط نیت صدام نبود، جنگ باید بتونه عراق رو بگیره، کامل کنه جنگ عراق رو، باید بتونن عراق رو در واقع تجزیه کنن. این بحثشون هست. سال 2007 قرار این بار گسترش پیدا کنه، 2010، 2015، 2020. یعنی تا زمانی که عراق تجزیه نشود و هر سه قسمت شیعه نشین، سنی نشین و کرد نشین عراق به کشور جدا نشه، آمریکایی‌ها به اهدافشون در عراق دست پیدا نکردن. از این منظر و جهت اون چیزی که شما در قبل جنگ عراق آمریکا دیدید یک قسمت بحث بود. اون چه متأسفانه همچنان زمان این بوده طلبش که عراق 21 روز مقاومت کرده، پس آمریکا حتما هر کجای دیگر هم بگیره. خب آمریکا قبلا جای دیگر هم اشغال کرده، چرا نتونه دوام بیاره؟ اسرائیلی‌ها رفتن لبنان رو گرفتن، تا خود بیروت هم رسیدن. بعد تاکتیکشون هم همیشه این بود، می‌رفت می‌گرفت اسرائیل، فوری آمریکایی‌ها می‌اومدن جلوشون باز می‌دادن که آقا دیگه جنگ نکنید، مثلا نیروی سازمان ملل. لبنانی‌ها یه دختری بلند شد از آن بچه‌ی جنبش مقاومت، یه دختری بلند شد که اسمش هم اصلا نشده، سال 20 تن TNT رو توی یه کامیون رفت زد به مقر آمریکایی‌ها، 290 نفرشون رو کشت. هیچ وقت آمریکا رو گیرش شوکه نشده، خودشون برنامه فیلم سینماییش رو ساختن تحت عنوان در محاصره. بعدن یه پسری هم از توی لبنانی رفت، همین کار رو اسرائیل انجام داد، یعنی اسرائیل هم لبنان بیروت گرفته بودن تا پایتخت رسیده بودن. آمریکایی ها اومده بودن بین لبنانی ها و اسرائیل واسطه بودن که بگن جنگ نکنید تا تصفیه بشه بمونه دست اسرائیل. اول دختر زد تمام آمریکایی 290 آمریکایی رو تون ورزشگاهی که مستقر بودن کشت. اون پسرم که اسمش توی خیابون بخاره بودست، یا اون احمد قصدیر، اون احمد قصدیر که عکسش هم اونجا هست، این هم رفت زد یه ساختمون هفتش طبقه که کنار در واقع بیروت بود، حدود 400 تا اسرائیلی اونجا بودن، زد به اونجا بود 300 نفرم این کشت. این دو سفر که این پسر و دختر انجام دادن توی لبنان، اینا سریع از اونجا عقب نشینی کردن، یعنی اشغال کردن اما توقعشون نتونه کامل بشه و مجبور عقب نشینی شدن. پس شما از پنج گام در عملیات نظامی سه تاش در راه انجام شده، توقع و تصدیق هنوز داره صورت میگیره. شاید ده سال دیگه طول بکشه، شاید شش ماه دیگه فرار کنم، شاید بتونم دو سال دیگه کاملا تصدیق کنم. تا تمام نشده شما نمیتونید بگید جنگ تمام شد. لذا در مورد عراق هم، در مورد ایران هم، این نکاتی که عرض میکنیم یک نکات کلی از دانش کاره. شما دانش نظامی، دانش استراتژی، سیاست بین‌الملل، اقتصاد و ملاحظات دیگر رو که این قضیه مد نظر داشته باشید. حالا جناب عالی فکر میکنید که اروپا و آمریکا نمیدانند که آینده این بازی با ایران به کجا میرود. چرا؟ اما اصطلاحا توی بازی استراتژیستاش میگن که فاصله دارن توی ورق بازی به اسم بازی چه پوکر، بازی پوکر اساس دکترین و استراتژیش روی کلمه به نام بلوف. یعنی اینا توی انواع قمارهاشون یکی از شاخصهاشون که میشه بازی پوکر، ذات پوکر توی بلوفه. لذا جبر گام تعریفی استراتژیک و عملیات روانی و رسانه‌ایشون از مفهومی استفاده می‌کنن به نام بلوف. بلوف سه تا حالت داره، یا سفیده یا کبوده یا سیاه. بلوف سفید بلوفی که می‌دانیم عملی می‌شود، یعنی هم منبع گویندش روشنه مثل تقلبات سفید، هم مجریش. بلوف سیاه بلوفی که هیچ کس نمی‌دونه چه منشا منبع این مسئله می‌خواد انجام بشه چیه، منشأ اندیشش و اینکه مجریش چیه. بلوف کبود بلوفیه که ما می‌دونیم این طرف چیه، یعنی یکی از دو بخش شفافه چی می‌خواد اجرا کنه، مجری این قضیه آمریکا می‌دونیم. اما اینکه می‌تواند یا نمی‌تواند این محل شبهه است، به این میگن بلوف کبود. لذا ما می‌دونیم که آمریکا نیت همچین کاری داره، آرزوشه. اما اینکه آمریکا بتواند این محل تردیده. پنج شش تا مدل تئوری بازی‌ها وجود داره که دو تا شما تو ایران بازی می‌کنید، یکی لنچستر، یکیش هم که پیچیده‌تر مک‌هامره. اینا باید توی این قاعده داده‌ها رو بدن، خروجی تبدیل می‌شه به این مسئله. ما توی مک‌هامر داده‌ها رو مدام وقتی کنترل می‌کنیم این دست نمیده که آمریکا امکانه اینکه بتونه ایران رو اشغال کنه، تجزیه کنه، حکومت ساقط کنه، نمیدونم هفت کشور از دل ایران در بیاره. شاید در نهایت روزی نتیجه رو بگیره، مثلا شاید از رو بمب هم توی تحقیقات اتمی ما بزنه. خب نتیجه این هم که همچنین شما فرمودید که این مثلا آیا نمیدونم که آینده باز به کجا میرود، خب میدونی که همونجا هم زد. این نیست که یه بار ما خریده باشیم، بلکه این دانشی که داریم، این جوان ها الحمدلله حالا 50 سال دیگه، حالا 24 بند کارشی که باشه تا 50 تا 70 سالگیشون هی میتونن برن یه جای دیگه زیر زن کشورم و برحمدلله فهمده های نصف اروپا میتونن برن این زیر خاک اینجا از این کار انجام بدن. مهم نیه که ما به این کار دست پیدا کردیم. لذا این از قاعده پوکر استفاده میکنن، بلوف چپنیت، بلوف خاکستری. و با وجود این میدونم به کجا می انجامد، بهتری کار که انجام میدن اینه که مدام ما رو تهدید کنن تا بتونن اینجا امتیاز بگیرن. همچنین که از کنم که چیکن استراتژی، شما میدونید که این کرین داره میاد، اگه بخوره به شما زیان شما رو نابود میکنه. لذا با این اطلاع اون میاد، اما از اون برامون باید بدونه که ممکنه توش مواد منفجره باشه. اگه این طرف رفت عملیات استشهادی کنه، خب این که میخواد خودش نباشه، نگران نیست که خودش میخواد باشه. این احتمال رو میگن، اگر این احتمال یک درصد باشه باید اونها مراقب خیلی انفعالاتشون باشن. میدونم اما بروز نمیدن. خیلی وقتا استراتژی هم که ارائه میکنن برای فریع همونطور که عرض کردم ممکنه به خانده ما شکوبوت رو اجرا کنن، بعد الان با ما میگن برباقه استراتژی مرباقه رو پیاده میکنیم که ما خام بشیم، به این خونه میخوام روند رو آرام آرام محیط بین الملل گرم کنن تا ما بپذیم. یک دفعه چیزی مثل بعضی وقتی خریدی پیش بیاد به شوکی. لذا ما باید هر دو این کار قواعد رو طبیعیست که شما پای میز شطرنج که میشینید روبروی حریفتون میدونید داره چه کار میکنه، خیلی از قواعد رو آشنا هستید. آیا شما نقش روسیه را چین را که موافق با شورای امنیت رأی داده ام نادیده گرفتید؟ ببینید این رأی دادنشون موافق با شورای امنیت نه، موافق با خود آژانس. آنچه که آژانس درش مطرح شده این که اطلاع داده بشه به شورای امنیت و حتی ارجاع بشه، با اینکه واقعا نظر چین و روسیه در خود شورای امنیت هم همین باشه فرق میکنه. ببینید یه اطلاع داریم میگیم از این ستون تا اون ستون فرقه. روسیه و چین در این بازی، چون ما زمان نیاز داریم، اونا محدودیت زمان دارن، ما الان همه چیز باید داریم زمان بخریم. دو سال دیگه دولت جورج دبلیو بوش مونده از نظر حمله نظامی که منطقه خاورمیانه و به خصوص منطقه خلیج فارس زمان مناسب عملیات نظامیش تا 15 فروردین ماست. این هر خود هشتاد دفاع مقدس اصلی‌ترین عملیات سراسری نیروهای مسلح ما هر سال اسفند ماه بود، غیر از استثنای بلفجر 8 حمله به فاق که توی دهه فجر بود، بقیهش این تو بهمن ماه بود. ما بقیه عملیات اون بعد خیبر مثلا کربلای در کربلای تنشینا همه توی بهمن قسمت انجام شده. باید بتونید انجام بدید که بعد بتونید تصدیق کنید. به عراق تو آخرین لحظات حمله کردن، یعنی اول فروردین. اگر عملیات نظامی بکشه به هوای گرم اردیبهشت ماه و به بعد تو منطقه، هم انرژی نیروی سرباز که 60-70 کیلو بار باید حمل کنه توی محیطی که زیر کولر کیلوست این تو بیابونه، هم این انرژیش پایین میاد و تقریباً 50-60% توانش از دست میره، هم ساختار تجهیزات نظامی تو هوای گرم خوب جواب نمیده، تو هوای سرد بهتر جواب میده. لذا این محدودیت دمایی رو مد نظر داشته باشید. عملیات نظامی از اول مهر تا تقریبا بعد از سوسه به دست این 6 ماه میتونه صورت بگیره. اگر دو ماه دیگه صورت بگیره و ما تعطیلات عید رو انشاءالله گذروندیم تمام شد درگیری نشد رفت تا پاییز زمستون سال دیگه. از طرف دیگه دولت روش یک سال نیمه دیگه وقت داره با ما درگیر بشه چون بعدش باید تصدیق کنه بعدا بلای پدرش سرش میاد. پدرش هم با عراق درگیر جنگ شد از کویت بیرون کرد عراق رو اما چون نرسید فرق قانونی داخل آمریکا رو تصدیق کنه جمهوری خواه رای نبردن کار شد دست دموکرات ها. الان هم جورج بوش امسال و سال دیگر رو وقت داره اگر بگیزنه دیگه باید فعالیت تبلیغاتی حزب جمهوری خواه و دیگه نمیشن. ببینید تمام ملاحظات رو نظر داشته باشید. ما زمان میخریم از این برم جمعان رو باید هیچون تحقیقاتشون جلوتر برن آروم آروم به کار رو روش بدیم. از طرف دیگه روسیه و چین هم میخوان از ما امتیاز بگیرن تو باقاعد منافع ملیشون هم از آمریکا. این کاری که انجام دادن رو از آمریکا امتیاز میگیرن اما چین نمیخواد همه یه خاورمیانه بیفته دست آمریکا چون چین از کردن دومین وارد کننده بزرگ انرژی در جهانه. لذا اگر همه اینجا بیفته دست آمریکا روسیه توازن از دستش میره و دومان ابرقدرت آینده صدمه خواهد خورد. چین هم یک چیز ببخشید چین دومین بار کننده عمده انرژی هست نمیخواد چین برای سرش بیاد روسیه هم به همین نسبت. لذا اینا باید نیستن که آمریکا باید بیاد ایران بگیره ولی بازی میکنن برای منافعشون از ما امتیاز میگیرن از اون برای ما امتیاز میگیرن. هند هم با ما تو قضیه خط لوله نفت بازی میکنه هم با آمریکا توی اینکه انرژی اتمی پیشرفته داره میگیره. پس ببینید اینجا بازی منافع هر کسی میتونه مستمسک باشه کار صورت بگیره. یه جمله رو اشاره میکنم اونم اینه که هاتلند جهان کره زمین 3/4 آبه 1/4 خشکیه. اون 1/4 خشکی هم بزرگترین خشکیش بزرگترین جزیرهش قاره اروپا آسیای به همچسبی دسته به نام میگن اوراشیا. این اوراشیا بزرگترین جزیره کره زمینه وسطش قلبش 100 سال پیش گفته میشه 110 سال پیش 105 سال پیش هر کس بتونه اونجا رو بگیره بعد جهان حکومت میکنه. اینجا میشد آسیای میانه بخشی از روسیه خراسان ایران و در واقع بخشی از افغانستان. هارتلند از 11 سپتامبر به این طرف تغییر کرده قلب حقیقی سرزمین جهانی شده ایران قفقاز و بخشی از عراق و بخشی از ترکیه. اینجا شده هارتلند قلب سرزمین حیاتی جهان. الان آمریکایی‌ها مدام می‌نویسن هر کس بر این منطقه حکومت کند 50-75 سال آینده بر جهان حکومت خواهد کرد. مشکل آمریکا جنگ سرد این بود که هارتلند جهان گوشه ای از شوروی اون روز بود یعنی همه پنج کشور آسیای میانه و بخشی از شکم خود روسیه. الان ایران بخشی از عراق و این سه چهار کشور آسیای میانه قفقاز یعنی گرجستان، ارمنستان و آذربایجان اینها هستن. این محدوده بهش میگن هارتلند جهان. حد فاصل دریای سیاه، دریای خزر و خلیج فارس این محدوده قلب حیاتی جهان. هر کسی اینجا رو داشته باشه بین 50-75 سال آینده میتونه بر جهان تأثیر بذاره. اگر هم کسی همه شده در اختیار داشته باشه میتونه بر جهان حکومت کنه. چین قائل نیست که باید هارتلند جهان بذاره تو آمریکا. روسیه هم که هارتلند قبلی ازش گرد رفته توش شمیل نموده نمیخواد این توی آماری که خودشون داده راضی نیستن. ما توش بازی میکنن دیگه هم از ایران میگیرن هم از اون طرف. لذا نه روسیه و چین رأی موافق دادن منتش این به شورهمیت نبود رأی در آژانس بود و شرط هم گذاشتن. حالا با کنار رفتن قرار روسیه و مشارکت چین و روسیه به نفت اروپا و آمریکا شما چون فکر میکنید که آنها به طور متحد علیه ما اقدام نخواهند کرد همچنان معتقدند که اونها متحد علیه ما اقدام نخواهند کرد چون طرح روسیه هنوز کنار گذاشته نشده هنوز اصلا زمینه طرحش جدی نشده و داره بازی میشه اونجا. طرح روسیه خیلی اشکال داره و به اصطلاح نقاط ضعف بسیار عمده ای داره. دو سه جلسه هم که شورای امنیت ملی ما با مسئولین روسی گرفتن دارن این نکات فنیش رو حل میکنن. 8 بند ایران پیشنهاد کرده بود برای اینکه انرژی اتمی توی یعنی ما قندسازی رو توی اونجا صورتیم. 8 بند پیشنهادی بود که به شرطی ما میریم تو روسیه قندسازی میکنیم که شورای امنیت هر 5 کشور با هم تضمین کتبی بدن به همه جهان که هیچ وقت ایران هم به صورت نمیگیره. دومین بندش این بود که محاصره اقتصادی و تحریم اقتصادی ایران کاملا منتفی بشه، یعنی حتی آمریکا هم شرکتاش با ایران مرابطه داشته باشن و کنار بذارن. سومین مسئلهش این بوده که هزینه ساخت اون تأسیسات رو اروپا بده، اروپا و آمریکا. هفتش تا بند داره و موضوع خیلی خوبیه، یعنی واقعا از اون هشتا بند چهار تاشون اگه عملیاتی بشه در گره حال من نیست در خوبه مثلا گره توی شورایی زنگ ببرن توی روسیه تحریم سازی کنن و واقعا نکات خوبی توش بوده، خیلی هنرمندانه طراحی شده اون مسئله. ولی من فکر میکنم که زیر بار اون قضیه نرم، حداقل دو تای اصلیش یکی همین قضیه عدمه، چون الان تمدیدیه کره شمالی چند روز پیش اعلام کرد تا زمانی که تضمین به من داده نشود که به من حمله صورت نمیگیرد من میخوام این مذاکره نکنم. آمریکا مادر تضمین بده که حمله نمیکنه به کره شمالی، خب بیان به من تضمین بدن که هیچوقت به ما حمله نمیشود. از این طرف هم کل تحریم‌های اقتصادی علیه ایران برداشته بشه، از خرید هواپیما و سوپر کامپیوتر گرفته تا چیزهای دیگه، حتی خود آمریکا تحریم‌ها رو بردارن، ببینید چه شکوفایی رو وجود داره. من معتقدم که هر تحریمی ما باید عقلانی‌تر و خوب بسنجیم. کار روسا اشکال داره، یعنی جلو ابتکارات ایران فعلا کم آورده، مشکل خاصی توی زمینه نیست. خب آیا شما فکر میکنید که برنده این بازی ایران است؟ به کدام دلیل؟ آیا این دلیل که امر تشکیل ایران کمک استاره هسته‌ای؟ مسئله استاره هسته‌ای مطرح نیست، مسئله که اهمیت داره اینه که ایران برنده است تو این قضیه به اعتقاد من، به دلیل که دارم عزت اشتفا میکنه، یعنی وقتی به ما دارن علنا زور میگن، به پیامبر هم که توهین میکنن، به ما میگن شما حتی تحقیقات هم نکنید. هند، پاکستان و رژیم صهیونیستی هیچ کدامشون در واقع پروتکل انقلابی رو امضا نکردن، آمریکایی‌ها دارن تقریباً به کشور هند تأسیسات مدل جدید اتمی میدن. به قول آقای البرادعی بیست و هفت کلاه که اتمی تو دنیا وجود داره دارن به ما زور میگن. اصلا ایستادن جلو همین زور، فراموش نکنید اینا با هم اتحاد میکنن روی کره زمین، اما قرآن میگه قل سیروا فی الارض، برید توی زمین بگردید، کیف کانت، ببینید کلمه که میره یعنی چه کرده، این عاقبت اینها رو ببینید، عاقبت مجرمین و مفسدین چی بود؟ اتحادی سنگ که تخت جمشید، اتحادی توی متروپولیس یونان، دیوار چین، آثار باستانی که توی فرائنی مرس مونده، از اینها چیزی بیشتر مونده؟ همیه گردن که شانه تاریخ قرآن میگه بسید ببینید کجاست، استخون هاشون هم پوستیده مگر اینکه مومیاییشون گرده باشن مثل فرائنی مرس. لذا یه پیمان اتحادی یه بار انسان میبنده با کشور شورای امنیت و اینجور حرفا، یه بار انسان یه اتحاد میبنده با خدا، ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. این تو قنوت گفته میشه ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. اینها تاریخ و شوخی نیست، کل کفار تاریخ نگاه کنید ببینید چهار تا سنگ ازشون به عنوان آثار باستانی مونده. آمریکا هم یه روز جزء همین قدرت هاست، چیز ازش نمیمونه. اما این چه ما فکر کنیم در واقع اونها برنده مطلق هم، خدا در ما امتحان میکنه، ملت هفتاد میلیون ما که به نام دین و به نام اسلام و به نام پیامبر انقلاب کرد میگه ببینم چه رقم مؤمنی، لذا یه فشار میاره، هر قدر هم فشاری کنید نصرت بیشتر میده، این تنصر الله ینصر کن و نصرت بدن. لذا من معتقدم که هر وقت ما پافشاریمون جدیتر باشه هزینهش رو میدیم، اما موفقیتمون هم جدیتری. یه قدر موفقیت ما همین نکاتی که کنار هم بعد شما رو این شهران ملت ما این امکان رو داره که خودش هر رای استراتژی مستقل کنه. لذا روی اتحاد با خدا در کنار اتحاد کشورهای این چنینی هم شما حساب کنید. بعدش هم اساسا مسئله تجهیز شدن به سلاح هسته‌ای ایران مطرح نیست، مگه اینه که بیست هزار کلاه اتمی دارد امنیت دارد؟ ناامن‌ترین کشور جهان از نظر اجتماعی آمریکا است، گنگستریسم و شیشتون بندکشی تو مدرسه آمریکا از حجه دوتا باید کنه، نه در واقع نهصد تا فیلم نیست تا سالن عالی بود، از یقا 5600 داشت، از اول داخل شده بیننده شدید می کنن، این هم تروریزم رسانه ایشان. از طرف دیگه هم که 6000 پایگاه تو خاک خودش داره، 1500 پایگاه بیرون خاک خودش داره، جهان اشغال کرده، هنوز امنیت روانی ندارن، هی مدام میگن ما نگران بهمون حمله بشه، اینقدر قدرتمند و اینقدر آسیب پذیر و اینقدر نگران. لذا من میخوام بگم که امنیت بهداشتی، امنیت روانی، امنیت سیاسی، امنیت نظامی، امنیت اجتماعی و اقتصادی توی جایی که خودش چند هزار کلاه اتمی داره وجود نداره. ما خیلی نیاز به سلاح اتمی نداریم، اما این هشدار رو من بارها به آمریکایی‌ها دادم، بارها هم کاخ سفید از قول من منعکس کرده که ما بهشون گفتیم ما سلاح اتمی نمی‌خوایم، بعد تو باید موشکی باشه بذاری روش شده کشونی به جای دیگه. خود این سلاح اتمی بیرزمان که الان زیر خاک شما مستقر هست، یعنی کسی برده این اصلا کار گذاشته آماده هست، حواستون به این باشه که شما روی آتش نشستید. نیاز نداره آدم اگر میتونن چهار تا در واقع جوان عرب القاعده ای برن نمیدونم 11 سپتامبر انجام بدن، شما معتقدین کار القاعده نبوده، اگر واقعا انقدر آمریکا آسیب پذیره هم هر کسی دیگه هم میتونه بره، بجای اینکه هواما قدره بکوبه به گرجه دوقلو میتونه بره همین تاسیسات اتمی همین لاس آلاموس رو بین کالیفرنیا و چی بین تگزاس و کالیفرنیا دو تا ایالت یکی از حساس‌ترین نقاطش خود این صدمه بخوره کلی آمریکا رو مشکل آمریکا باید بدونه که خودش رو آتیش میشه. اینو ما قبلا هشدار دادیم به آمریکایی‌ها، نیاز به سلاح اتمی هم نداریم. اما نسل شما بعدا اگر این دانش‌ها رو پیدا کردید خواست تولید کنید دیگه به خودتون برمیگرده. از بین استراتژی قورباغه و استراتژی شوپوگوز آیا در مدلان مشخص است کدام استراتژی در حال انجام است یا هر دو استراتژی در حال انجام است؟ هر دوتاش در حال انجامه. من احتمال میدم که اینا برای فعیل علیه ما داره اجرا میشه. ما باید مراقب باشیم که چون این دست در هر کدوم بمونیم زمینه برای انجام اون یکی فرق میشه. اگر استراتژی شوپوگوز در مدلان انجام شد نظرش من استراتژی چگونه انجام باشه و شوک به کجا در ایران باید خواهد شد؟ شوک در استراتژی شوپوگوز شما عمدتاً غافلگیر میشید، یعنی یه جایی که پای شما در اون مرحله هست اونجا پای شما رو میکشن و جوری هم هست که دفاع نمیتونه بکنید. بله مثلا فرض کنید در رضی رفیق حریری چون معلوم بود دولت سوریه مشکل داشته زمان که رفیق حریری نخست وزیر با هم اختلافاتی با هم داشتن، وقتی اون کشته شد که خیلی مشکوک بود قرار بود که در واقع اینا درگیر شدن با هم و گردن سوریه افتاد این مسئله، لذا تا بیاد ثابت کنید که من نبودم از اعضای کابینش وزیر کشورش خودکشی کرد، همونطور که ملاحظه فرمودید در گام بعدی نیروهاش از لبنان خارج کرد، بازرسی سازمان ملل اومدن تحقیق کنن ببینن اینا بودن کشتن، یعنی مجبور همه چیز کار رو در واقع تحویل بدن. از این منظر به اعتقاد من شکوگو اگه بخواد صورت بگیره اصلا کسی نمیتونه پیشبینی کنه از کجا یه کار یه اتفاق میفته که پای ایران یه جوری مثلا وسط اون قضیه باشه و هیچ جوری نتونه دفاع کنه. ممکنه بتونه 6 ماه 6 سال بعد ثابت کنه که من نبودم، اما بُعد که ایجاد میشه بعد از شوک تو دوره اون بُعد اینا میتونن کارشون رو انجام بدن و ولی مانیتورینگ می‌کنیم، یعنی مدام مراقبه ببینیم که از کدوم زاویه می‌خواد این کار انجام بشه. فرضاً که چون اینجا دارم کلاس دارم از ساعت 4 من این سوالات این پاسخ مونده رو اصخایی کنم از دوستان و اگر آمریکا با موشک نیروگاه بوشهر یا نزدیکترین مرکز هستی ما رو موشک بزند اصطلاح پیشنهادی شما چیست؟ من که مسئول نیستم که پیشنهاد بدم، اما قطعا اگر ضربه ای بزنن ایران باید بلافاصله جواب و ضربه رو بده و الا به قاعده تبدیل بشه. این باید 48 ساعت اول که رسید ایران متقابلا پاسخ بده. من از همه دوستانی که اظهاراتشون موند اصخایی میکنم، همه شما عزیزان